الان داستان فرق کرده. تنها چیزی که به نظر من باعث میشه توی کاری رو انجام بدی و خیلی به مسئله مالیش فکر نکنی، علاقه است. اصلا اینجا مدینه فاضله نیست. اگر قرار بود اینقدر راحت همه به نتیجه برسن، همه میرسیدن. اگر قرار بود اینقدر راحت همه به درآمد بالا برسن، همه میرسیدن. و اگر قرار بود اینقدر همه راحت یا یو سیزنر بشن، خیلی میدونی. من اون موقع فکر میدم مثلا من خیلی میدونم و دارم چون توی شرکت کار میکنم دیگه به هدفم رسیدم. کارآموزی رفتن زمانی خوبه که شما در یک محیطی قرار بگیری که قابلیت رشد وجود داره. مثلا من به بچه‌های دیزاینر همیشه میگم آقا توی لینکدین برو با کسایی کانکشن بزن که هم حوزه خودت. دلسوزی بیش از حد برای این جهان نکن، اینجا مال بابات نیست. دلسوزی بیش از حد گاهی اوقات برعکس نتیجه میده، یعنی فکر میکنن خبریه. مثلا اینا چیزایی که باید تو بطن این آدمه باشه، اگه نباشه دیزاینر نمیشه. کسی که استعداد داره با ابزار کار کنه، کسی که استعداد داره خلاق باشه، کسی که استعداد داره کشف کنه، اینا چیزایی که باید تو بطن این آدمه باشه. آیا حاضری طرح بزنی 100 هزار تومان بگیری فقط و فقط به خاطر اینکه بشینی طرح بزنی، یا نه هی میشی چرتکه میندازی؟ من نمیخوام بگم بچه‌ها باید بشینن کار رایگان بکنن و نه، من از سر علاقه میرفتم اون شرکت. من اصلا دوست داشتم یه شرکتی برم کار دیزاین بکنم. تو ذهنت خیلی خوبه، تو هوشت خیلی خوبه، تو میتونی مثلا بهتر کنی، رتبه کنکور فلان بیاری، ولی من اینجوری بودم که نه، من نمیتونم این کارو بکنم. رو راست بودم از همون اول با خودم. این همه پشت کامپیوتر نشستن و الان واسه خانواده توجیه داره، چون خانواده خیلی خوشحال‌تر میشد از من این خبر رو میشنید، چون میگفت پس یه چیزی هست. این شد رفت نشست پشت کامپیوتر و شد نفر اول کشور.
رفقا سلام، امیدوارم حال دل تک تکتون خوب و عالی باشه. من مهدی نظری هستم و خوش اومدین به کانال دف پادکست. توی این قسمت از پادکست قراره با احسان عزتی عزیز که به عنوان متخصص و منتور حوزه دیزاین و یو آی و یو ایکس و در نهایت یوتیوبر شناخته میشه، گفتگویی داشته باشیم. و قرار احسان عزتی عزیز درباره مسیر شغلیش، چالش‌های فریلنسری و هر آنچه مربوط به حوزه یو آی و یو ایکس هست، از تجربه‌هاش و اتفاقات داخل مسیرش برامون صحبت کنه و با ما در میون بذاره.
من اول سلام میکنم خدمت همه دوستانی که دارن گوش میدن این پادکستو. من احسان عزتی هستم، متولد 1377 و میشم تقریبا الان 24-25 ساله و یه 6-7 سالی میشه که تو حوزه UI UX Product Design کار میکنم و اینجوری نیستش که بگم این 6-7 سال واقعا حرفه‌ای بوده. شاید 3-4 سالش خیلی حرفه‌ای بوده، اوایلش خیلی حالت دست و پا زدن بوده و پیدا کردن یه مسیر درست
برم.
و اینکه من تقریبا از 15 سالگی و 17 سالگی وارد دنیای آیتی شدم و حالا توضیح میدم که از کجا شکل گرفت و اومدم و جلو. اما سابقه کار توی شرکت های مثل رایابوک و حالا آدرس کلیک و آخر شرکتی هم که حضور داشتم شرکت مجموعه پلاتست بود که یه استارتاپ در واقع ایرانی نیست، یه استارتاپ بین‌المللیه و تو حوزه دیتا ویژوالیزیشن کار میکنه.
چقدر خوب.
و خب اونجا به عنوان پروداکت دیزاینر بودم و یه چند وقتی هم هستش که از اونجا در واقع بعد از یک سال و نیم دو سال اونجا بودم اومدم بیرون و الان به خاطر اینکه دوره برگزار کردم، یه دوره آموزشی برگزار کردم و یه کانال یوتیوب هم دارم که شاید خیلیا کانال یوتیوبم رو دیده باشن. یه کانال یوتیوب دارم 2 ساله که توش محتوای آموزشی تولید میکنم در مورد شاخه پروداکت دیزاین، یو آی و یو ایکس.
سال 1400 این داری فعالیت میکنی فکر میکنم.
از 1000 آره 2 سالی میشه که دارم محتوا تولید میکنم توی کانال یوتیوب.
چقدرم خوب، عالی. و خیلی خوشحالم احسان بابت اینکه توی پادکستمون هستیم، دعوت منو قبول کردی، ازت خیلی خیلی ممنونم به خاطر اینکه امروز بینمون هستی و قراره کلی در مورد مسیر، چالش‌هات و داستانی که از صفر تا به الان که داری کلی کار میکنی، با عنوان تی ای داری فعالیت میکنی و به آدما کمک میکنی که توی حوزه دیزاین مسیر بگیرن و بتونن خوب فعالیت بکنن. دمت گرم، مرسی ازت در کل با این هم ده دقیقه که داشتی و خیلی خوب اوکیه. از کجا شروع کردی؟ در حوزه چی کار میکنی و فریلنسری یا تو شرکت داری کار میکنی کلن؟
هیچ کدوم. من سعی میکنم الان در حال حاضر که یه دوره برگزار کردم، چون من اون دوره‌ای که برگزار کردم 20 نفر هستن، آنلاین، ویدئویی نیست و مجبورم همیشه برای بچه‌ها حضور داشته باشم و نمیتونم یه شرکت دیگه کار کنم و همزمان تو این دورم حضور داشته باشم. و من کلن دوره که برگزار میکنم یه تایمی از شرکتم میره، یعنی میرم به شرکت میگم که من دوره برگزار کردم و من نیستم، و اینجوری هم که چرا میگم خب نیستم، چون اینا بالاخره این بچه ها نیاز دارن توان و انرژی من رو داشته باشم. شما وقتی صحبت میکنی برای بچه ها، وقتی آموزش بهشون میدی، 2.5 ساعت به نظرم آموزش دادن مصادف با شاید 20 ساعت کار کردن. انرژی که از تو میگیره، اون اصلا آنلاین مخصوصا صحبت کردن، چون در لحظه باید سعی کنی مشکلات بچه‌ها رو سولوشن بدی و در لحظه باید مشکلاتشون رو حل کنی و خود مدیریت کردن جلسه. شما فرض کن 20 نفری که هیچی از یو آی یو ایکس نمیدونن میان تو دوره تو ثبت نام میکنن و انتظار دارن و انتظارشون هم اتفاقا به جاست، چون هزینه کردن بابت این دوره.
درسته.
و دورم دوره ارزونی نبوده، بالاخره هزینه شده، دوره کلا 20 نفر است. و خب من ترجیح دادم که یه مدت شرکت کار نکنم، پروژه هم سمتم میاد اما قبول نمی کنم و الان در حال حاضر هیچ کدوم، نه فریلنسر نه شرکت کار میکنم و تدریس میکنم در حال حاضر.
درسته، بسیار عالی. و به همون بگو که چی شد که احسان عزتی پاش به دنیای دیزاین گرافیک باز شد و چطوری شروع کردی؟ برامون بگو دوستان، کسایی که میشنون پادکستو بدونن از این ماجرا هر جایی که خودت هم میتونی حالا.
آره، خیلی میتونه جالب باشه چیزایی که میخوام بگم. من تقریبا 15 سالم بود که کار پاورپوینت رو اینا انجام میدادم و خیلی دوست داشتم فضای پاورپوینت رو، به خاطر اینکه دسترسی خیلی راحتی میداد به من که خلاقیت و ایده های خودم رو اونجا اجرا کنم. و پاورپوینت میزدم برای بچه هایی که حالا مدرسه یا جاهای دیگه ارائه داشتن، من پاورپوینت براشون طراحی میکردم. بعد اون موقع من یادم انجمنهایی بود توی روزبلاگ، یه مجموعه‌ای بود روزبلاگ که شما میتونستی باش وبلاگ درست کنی. شاید بچه‌ای که مثلا خیلی قدیمیان این موضوع من رو متوجه بشن، انجمنهای پرشین فکر میکنم بود، انجمنهای مثل اسکینک بود، اینا اون موقع تو روزبلاگ خیلی معروف بودن. حالا پرشین مال پرشین بلاگ بود فکر میکنم، بعد مال روزبلاگ بود. بعد دیگه ما اونجا رفتیم و ثبت نام کردیم و تاپیک میزدیم و شروع میکنم صحبت کردن. بعد یه آقای اومد به من گفتش که فتوشاپ میدونی چیه؟ بعد من اینجور بودم که نه فتوشاپ چیه، و شروع کرد به من فتوشاپ رو توضیح دادن و گفت فتوشاپ یه نرم افزاریه که تو میتونی باش طراحی کنی و من به نظرم تو پاورپوینت خوبی طراحی میکنی، میتونی بیای تو فتوشاپ و دستت بازتره و خیلی چیزای دیگه. من اون موقع مهدی جان من سیستم خیلی خوبی نداشتم. حالا بچه‌ها شاید اینه که مثلا الان وضعیت سیستم ما رو می‌بینن یا مثلا دیوایس ما رو می‌بینن، ستاپ ما رو می‌بینن، میگن آجی طرف داره اشغال می‌کنه دیگه، ستاپ داره، نمی‌دونم اینجا
فلان، نمی‌دونن از کجا شروع کردید و به کجا رسیدی.
می‌خوام همینو بگم، من سیستمم سی پی یوش فنش مشکل داشت و خب من هزینه اینو نداشتم که برم و فن اینو درست کنم و رومم نمیشد برم به خانواده بگم بیاد برید. یعنی از اون موقع من یکم دو این داستان داشتم که برم مثلا به مادر بگم که بیا این سی پی یو منو هزینهشو تقبل کن، چون بالاخره پسرها یکم در این مورد سعی میکنن کمتر به پدر مادرشون رو بزنن و یه جورای خود ساختگی رو از همون سن شروع میکنن. و من اینجوری بودم که باید با این تا کنی و باید یه جوری اینو درست کنی. بعد اینجوری بود که من در کیس رو باز کرده بودم و کیس رو گذاشته بودم روی پنجره به سمت بیرون و در پنجره همیشه باز و این هوای بیرون خنک میکرد گاهی اوقات سی پی یو رو.
شیطنت ها فکر کنم از اینجا داره میاد.
و اینجوری بود که این ریست میشد، یعنی وقتی که شما نیم ساعت 40 دقیقه با کامپیوترت کار میکرد، چون داغ میکرد، فکر میکنم مادربورد بود یا خود سی‌پی‌یو سیستم رو ریستارت میکرد و تو یهو وسط کار یهو میبینی سیستم ریستارت شده و من اینجوری بودم که خب چیکار باید بکنم و تو نیم ساعت مثلا باید طرح و جمع میکردم. یعنی یه همچین موقعیتی برای من به وجود اومده بود و من مجبورم که سریع کار کنم، تایپم رو سریع، خیلی چیزا سریع اتفاق میفتاد و من با فتوشاپ شروع کردم. من جزو اون دسته از بچه های دیزاینری هستم، یو آی یو ایکس دیزاینری هستم که از ساید گرافیک اومدم تو ساید یو آی یو ایکس. خیلی از بچه ها خب از سایدهای دیگه میان، من از ساید گرافیک اومدم. بعد دیگه گرافیک یاد گرفتم و اون موقع من بنر گیف در راهی میکردم. این بنر گیف ها رو دیدی تو سایت های مثلا میری میزنه مثلا چه بدونم فلان چیز فلان چیز
توی عباده مختلف مثل صاف 98 مثلا میزنه.
آره دقیقا، آفرین. 468 در 60 یه عبادی بود که اون موقع خیلی مود بود. بعد دیگه آقا ما میزدیم اون موقع یه پک کامل رو من میزدم 20,000 تومن. یعنی من اولین درآمدهای در واقع رشته آیتیم کلن از اینترنت برمیگرده به اون زمانی که من بنر طراحی میکردم. حالا من چند سالمه؟ من مثلا 18 سالمه. بعد دیگه یه وبلاگ زدیم و این وبلاگ رشد کرد و بعد یه وبلاگی بود تو حوزه گرافیک.
بعد خانواده از این ماجرایی تو اطلاع داشتن؟ اصلا چیزی بهت میگفتن بابت این موضوع یا گاز بگیرن
آره،
سمت؟
من مادرم یکم واقعیت میترسید از این موضوع به خاطر اینکه خب من تو منطقه جنوب شهر تهران زندگی میکنم هنوزم و بچه جنوب شهرم و توی خانواده‌ای بودم که بالاخره مهمه واسهشون که بچه درس بخونه و رشد کنه بره دانشگاه و حالا پزشک بشه یا هر چیز دیگه ای. و خانواده یکم از این موضوع میترسیدن که احسان خیلی میشینه پای کامپیوتر و شاید این کار آینده نداره، شاید این کار اونقدی که باید و شاید براش مفید نخواهد بود. و خب تو فامیل ما هم، یعنی تو خانواده و فامیل و دوروبری ما هم اصلا اینجوری نبود. الان از هر شمسه الان یه نفر رو میتونی معرفی کنی برگردی بگی ببین فلانی مثلا مهندس آیتی فلان شرکت چقدر درآمد داره، چون اکثر خانواده های ما به درآمد فکر میکنن دیگه. مثلا میگن درآمد این آدمه هر چقدر خوبه پس این آدم موفق تره، پس این شغلش بهتره.
بعد ملاک رو خب مالیه میبینن.
آره دقیقا، مخصوصا پدر مادرها چون سنشون بالاتره و بیشتر با مسئله مالی درگیرن تا ما بچه ها. بعد اینجوری بودم که خب اوکی بذارید من کار بکنم. البته بگم خانواده خیلی تاثیر دارن توی نگاه بچه نسبت به این حوزه کلا و اجازه دادن گفتن که کار کن نتیجه بده، دنبال نتیجه بودن. و من یکم که پول درآوردم از این رشته و به مادرم گفتم ببین من از این رشته پول درآوردم و میشه برای من یه دونه کامپیوتر خریداری بشه مثلا، من پولشو برمیگردونم. و مادرم جو بود که چرا که نمیشه، یه کامپیوتر خیلی خوب اون موقع برای من خریداری شد، نه خیلی تاپ ولی حداقل خوبیش این بود که ریستارت دیگه نمیکرد. من خیلی خوشحال بودم که این اتفاق دیگه نمیفته و میتونم کلی کار کنم و اونجا استارت کار من خورد و من یواش یواش وارد گرافیک شدم. بعد
بهمون بگو توی چه مقطعی از تحصیل بودی؟ با درس و برس چیکار می‌کردی؟
من دبیرستان بودم. من آدم درس خونی نبودم. من نمونه دولتی درس خوندم ولی آدم درس خونی نبودم.
آره.
یعنی اصلا نمره‌هام نمره‌های خوبی نبود و دانشگاه هم دانشگاه خوبی قبول نشدم. یعنی اصلا دانشگاه دولتی نرفتم، دانشگاه آزاد رفتم.
آره.
با اینکه نمونه دولتی بودم و با اینکه خیلی مدرسه فشار روی میذاشت که شما مثلا نمیدونم، شاید به همه میگن این موضوع رو، مثلا میگن تو ذهنت خیلی خوبه، تو هوشت خیلی خوبه، تو میتونی مثلا بترکونی رتبه کنکور فلان بیاری، ولی من اینجوری بودم که نه من نمیتونم این کارو بکنم. رو راست بودم از همون اول با خودم و خیلی علاقه ای نداشتم مثلا به درس خوندن از همون سوم دبیرستان و چهارم دبیرستان.
توی خانواده بعد دیگه حالا چجوری بود شرایط و محیطت؟ آیا آدمایی بودن توی اون محیط که واقعا درس خونده باشن، الگوت باشن یا نه اصلا معمولی؟
نه، من برادرم هم مدرسه غیر انتفاعی خونده بود و رفته بود دانشگاه غیر انتفاعی و من هم مدرسه نمونه دولتی داشتم درس میخوندم و تو خانواده ما کیسی نبود که بگیم مثلا این رفته ترکونده تو الگوت بعد اون باشه، این چیزا اونجا نبود خانواده ما حداقل.
خیلی خوب.
آره بعد دیگه حالا الان من میگم دبیرستان، اگه بچه هایی که تو نظام جدید درس خوندن بشنون میگن خب دبیرستان کی می فکر کنم میشه 11م، سوم دبیرستان الان میشه 11م، پیش دانشگاهی شده 12م فکر میکنم. فکر میکنم یه همچین
درسته.
بعد دیگه من پیش دانشگاهی که بودم، یعنی اینجوری بود که خانواده هنوز خیلی مطمئن نبود که آقا این به نتیجه میرسه یا نه. درسته کامپیوتر خریدیم، درسته یه درآمدی داره، اما آیا این آینده خیلی خوبی براش خواهد داشت یا نه؟ آقا ما وبلاگمون رو فرستادیم برای مسابقات در واقع فرهنگی هنری آموزش و پرورش سال 1396 فکر میکنم. من 96 اگه ورودی دانشگاه باشم، همون سالا هم من چهارم یعنی پیش دانشگاهی بودم. ارسال کردیم و بعد نشسته بودیم و یه دو سه ماه گذشت و اینا به من پیام دادن که از طرف مدرسه خواستنم که آقا شما دعوت شدی به مسابقات کشوری، نفر اول استان تهران شده وبلاگی که ساختی، به مسابقات کشوری دعوت شدی و نیشابور، مشهد، تشریف ببر مشهد و تو نیشابور اونجا مسابقات برگزار میشه. بعد ما هم خیلی خوشحال شدیم و اینا، بلند شدیم رفتیم اونجا. دوباره اونجا از تمام استانهای کشور اومده بودن و هر استان یه وبلاگ برتر شده بود اومده بود بالا و حالا مثلا فکر می‌کنم 30 نفر بودیم و وبلاگ درست کرده بودیم. تو مقطع‌های مختلف بود که از تهران فقط 2-3 نفر رفته بودن تو هر مقطع، یعنی مثلا پیش دانشگاه یه مقطع بود، راهنمایی یه مقطع بود، بعد دوباره مثلا نیمه دوم یه مقطع دیگه بود. بعد دیگه اونجا 10 روزی بودیم و خلاصش کنم نمیگم چه اتفاقاتی اونجا بود چی شد و اینا، آقا ما شدیم نفر اول کشوری. یعنی روز اعلام نتایج گفتن آقا احسان عزتی به عنوان نفر اول مسابقات وبلاگ نویسی اسم ما رو خوندن و خلاصه همه بلند شدن و به ما یه لوحی دادن و تو ویدیو اولا
کیف کردی، عشق کردی.
آره خیلی اینجوری بودم که نه به خاطر اینکه اینجا اول شدم، اینجوری بودم که ایول بالاخره این همه پشت کامپیوتر نشستن و الان واسه خانواده توجیه داره، چون خانواده خیلی خوشحال تر میشد از من این خبر رو میشنید، چون میگفت پس یه چیزی هست، این شد رفت نشست پشت کامپیوتر و شد نفر اول کشور و یه جورایی انگار یه اعتماد به نفسی به من میده و یه مقبولیتی تو خانواده میده که اجازه بدن که این بیشتر هزینه کنه، بیشتر مثلا کلاس بره یا از این چیزا.
پس انگیزه اون قسمت از زندگیت اینجا بود؟
آره اینجا نقطه عطفش بود من فکر میکنم، و اینکه اونجا دیگه جدی جدی من بعدش که اومدم تهران دیگه از فکر می‌کنم همون ایدی که کنکور داشتم دیگه از کنکور نخوندم و گفتم من می‌خوام برم دانشگاه آزاد. بعد مدرسه خیلی داستان داشت با این موضوع که تو چرا نمی‌خوای دوره‌ها رو بیای، تو چرا نمی‌خوای هزینه کنی، و من جوری بودم که من همون هزینه رو می‌خوام برم دانشگاه آزاد بخونم دیگه، در نهایت خب چرا این هزینه رو بکنم.
خانواده چیزی نگفتن بابت اون موضوع؟ چالش نداشتی؟
نه من چون فکر می‌کنم بچه دوم هستم، بچه اولی چالش‌ها رو بیشتر داره. من بچه دوم بودم و وقتی که به مادرم این موضوع رو گفتم، مادرم گفت هر گلی میزنی به سر خودت میزنی و اینو بدون، یعنی این انتخابیه که خودت داری میکنی، فردا نری بگی من نمیدونم نذاشتم من درس بخونم. موقعیت برای تو فراهم بود، نخواستی درس بخونی، خواستی یه کار دیگه بکنی، هر کاری دوست داری فکر میکنی برات. یعنی اونجا دیگه این مسئولیت رو به دوش من گذاشتن که تو مسئول آینده خودت هستی. من فکر می‌کنم این رفتار خیلی رفتار درستی بود از مادرم.
انتخاب‌ها رو بر عهده خودت می‌ذاشتن که بتونی تصمیم زندگیتو خودت بگیری.
دقیقاً همیشه همین بوده، یعنی همیشه سعی می‌کنن که، یعنی مادرم اینجوری سعی می‌کنه که بگه که تو خودت می‌دونی چه حالا موضوعی برات درسته، مگر اینکه یه جای دیگه واقعا غرق یه چیزی بشی، حواست نباشه و ما نیاز باشه که اونجا مثلا. آره. و من کلا آدم مشورت بگیری هستم، یعنی خیلی مشورت میکنم با آدم و خیلی تکرو نیستم، سعی میکنم صحبت کنم و بهترین تصمیمو بگیرم.
چقدرم خوب. آیا خانواده که نه پدر مادر تحصیل کرده بودن، یعنی بر اساس منطقیاتشون؟
من پدرمو یک سالگی از دست دادم، یعنی یک سالم بوده، یادم نمیاد اصلا چه داستانی بوده، ولی پدرم تو سیایت مرسی ممنون طی ثانیه تصادف پدرم به رحمت خدا میره و با مادرم بودم، یعنی همیشه با مادر زندگی میکردم. و اینکه مادر تحصیل کرده نبوده، اینکه بگم مثلا دکتر نه، ولی خب مادر یه در واقع دبیرستان رو تموم کرده و یه دیپلم داشت. فکر میکنم اون موقع شاید دیپلم خیلی ارزشمندتر از الان بوده.
درسته
اون سالها زمان قدیم. و مادر من اینجوری بود که درسته که دیپلم داشت و شاید خیلی بگن که خب مثلا مادر ما اینجوریه که اهل کتاب نیست، ولی مادر من اهل کتاب خوندن و در واقع تحصیل کردن و دوست داره این چیز رو، خیلی دوست داره.
آره چقدر عالی. خب بس پیش دانشگاهی بودیم فکر میکنم دانشگاه.
آره بعد من دانش کنکور دادم و یعنی میخوام بگم که چجوری شد حالا من اومدم یهو خب باشه تو فتوشاپ رفتی بعد شدی نفر اول کشور بعد حالا چجوری میشه که تو میای سر از این ور در میانی. من دانشگاهم که شروع شد خب کارهای فریلنسری خیلی میکردم چون اصلا استارت من از فریلنسری خورد چون شما زمانی که مدرسه هستی شرکت نمیتونی بری و مجبوری کار فریلنسری بکنی توی زمان یعنی کار پروژه‌ای بکنی
دقیقاً.
و خب این یه سافت اسکیلی به من داده بود یه اعتماد به نفسی داده بود که من میتونم کار فریلنسری بکنم و دوستای خیلی زیادی پیدا کرده بودم دوستای مجازی خیلی زیادی پیدا کرده بودم و رفتم دانشگاه و همون ترم اول دانشگاه بود که من رزومه فرستادم به یه مجموعه و توی میدون انقلاب بود و رفتم اونجا مصاحبه کردم خوششون اومده بود از کارهای من و منو گرفتن و به من گفتن که چقدر چند روز در هفته میتونی بیای. من گفتم 3 روز در هفته که فکر میکنم شنبه پنجشنبه جمعه بود که 3 روز دیگه شما یا نه جمعه نبود چهارشنبه و پنجشنبه بود که من جمعه رو هم بعضی موقع میرفتم کار میکردم که اضافه کار بخوره و به من 500,000 تومان میدادن سال 97 فکر میکنم اینا بود که من اولین حقوقم از یو آی گرفته شد چون اونجا به من گفتن تو درسته که فتوشاپ بلدی ولی ما اینجا یو آی هم امکان داره نیاز داشته باشیم تو بلدی و من اینجا بودم که آره من چند باری حالا تم زدم اره. چون اون موقع اینجوری نبود یعنی اون موقع فکر نمی کردم که یو آی خودش یه تخصص جداه. خب من دسترسی به اینترنت خیلی خوب نداشتم دسترسی به کامپیوتر خیلی خوب نداشتم و فکر میکردم خب اگه ما بیایم یه تمپلیتی رو تو فتوشاپ طراحی کنیم میشه یو آی میشه یوزر اینترفیس
اره.
و
آیدیایی نداشتی که داستانش قراره
آره بابا اصلا اون موقع اینجوری الان خیلی ها که الان هستن توی این رشته جز بزرگتران بپرسیم میگن آقا ما یه زمان با فتوشاپ میزدیم اصلا فیگما نبود ایکسی نبود انقدر مثلا محبوب انقدر مثلا رشد کرده باشه با فیگما دیزن با فتوشاپ دیزن میکردیم چقدر هم کیف میگنیم مثلا فایل پی اس دی میفرستادیم به طرف یو آی وبسایت پی اس دی بود بعد چند 200 مگ 300 مگ فایل بود مثلا همونو دیولپر میگرفت کد میکرد الان دیولپرایی که فکر میکنم تو کانال شما هم بیشتر بچه ها دیولپر هستن دیولپرای اونایی که قدیمیان یادشونه پی اس دی قالب چی بود مثلا پی اس دی قالب به ما بده
خلا. خیلی حرف بود ها یعنی مثلا برای اون موقع
آره واقعا پیسی. الان به بچه‌ای که الان تازه دارن یاد میگیرن میگم شما نمیدونید چه نعمتی دارید با فتوشاپ یو آی میزدیم میدونستیم داستان از چه قراره خلاصه ما رفتیم اون شرکت و دیگه جدی جدی یواش یواش وارد یو آی شدیم و دیگه یواش یواش شدیم یو آی دیزاینر از این بابت یو آی دیزاینر که اونجا یو آی میزدیم یعنی یو آی دیزاین میکردیم و خیلی خیلی بازاری بود خیلی داستان بازاری بود اصلا داستان حرفه‌ای نبود مثلا چیزی به نام شرکتی که آقا تیم محصول نه اونجا من یه دونه آدم بودم یه دیولپرم بغلم میشست من میزدم اون کد میکرد
آره.
همین و خیلی مثلا نمیدونستم اصلا شرکت ها این مثلا این شه اون موقع اطلاعات خیلی کم بود
خب بذار نکته ازت بپرسم اصلا الان چی شد که رزومات قبول کردن چی شد چطوری اصلا رزومه نوشتی براشون و چطوری بهت اعتماد کردن سال 97 بود فکر میکنم
آره من واقعیت نمونه کارامو فرستادم حقیقتا و یه آقای اونجا بود که از دوستان ما بود قبلا باش کار کرده بودم و من واسه این مجموعه چند تا بنر گیف زده بودم چند تا کار کرده بودم و اون باعث شد که من خیلی راحت اونجا برم و اونا منو قبول کنن و اینجوری نبود که من خیلی شرکت بزرگی هم نبودن اعتماد چی مثلا من می‌خواستم چیکار بکنم اونجا که اعتماد بکنن من میرفتم اونجا یه دونه میز داده بودن به خدا 2 مترم نمیشد میزی که داده بودن به من یه سیستم هم گذاشته بودن جلوم با مانیتور نمیدونم 21 بود 22 بود 23 بود یه دونه هم سیستم خیلی ساده برام گذاشته بودن و چیز خاصی نبود یعنی این چیزی که الان شاید خیلی ها تو جونیور میرن توی شرکت رو تجربه میکنن به خودم اونو تجربه و زمستون بود در دفتر همیشه باز میشد چون این دفتری که ما بودیم بغلش یه دونه کتاب فروشی بود و پیکا میمدن کتاب میگرفتن میبردن و جلوی من رد میشدن و این دره همیشه باز و بس میشد و این دره اتاق رو سرد میکرد به ما پتو داده بودن بندازیم پتوها رو رو پامون آقا به خدا من این رو میگم یعنی میگن آقا مگه میشن به خدا میشه یعنی شما میتونی توی مجموعه بری و چون اول کارته و به قول خودمون اون خاک داستانو بالاخره باید بخوری دیگه.
آره چه خوب یادت مونده ها.
اینجوری بودم
ایول.
آره من با مترو میرفتم. من بچه جنوب شهر بودم و انقلاب خب مرکز شهر بود. من مجبور بودم با مترو برم و یه مدتی رو تو راه بودم. بعد از دانشگاه بعضی موقع میرفتم، بعد یه تایمایی تا شب میموندم و اینجوری بودم که
آره اینا رو بهمون بگو، خب جزئیات بهمون بگو، نظرت دست بدیم.
آره اصلا فکر نمی‌کردم که به من 500,000 تومان میخوام بدم من باید این همه کار بکنم. من از این 500,000 تومان کار 250 تومان 200 تومانش فقط خرج این رفت آمد میشد.
پس نکته خوبیه. بعد ببین نکن الان شرایط طوری شده که حتی کارآموزش، حتی نیروی که میخواد استخدام بشه توی شرکت ها از زیر ذره بین رد میکنن، و چون که براشون مهمه نیروی که میاد توی شرکت، و بچهای حالا دقیقاً اون ذهنیت دارن که مقایسه میکنن که خب اگر احسان رفته به همین آسونی بدون هیچ دیدگاهی، مثلا میگی دیگه، میگه خب کاری نداشت دیگه، مثلا چه اعتمادی چه داستانی، مقایسه میکنن. دقیقاً میخوام بگه اون انگیزه این وسط چی باعث شد که مثلا تو ورود کنی به شرکته، با اینکه هیچ چیزی نبودان، با اینکه یه حقوقی مثلا نچندانی میگرفتی، اون اینجا چی باعث شده که مثلا تو بتونی ورود کنی، استارت کارت بخوره؟
علاقه. تنها چیزی که به نظر من باعث میشه تو یه کاری رو انجام بدی و خیلی به مسائل مالیش فکر نکنی، علاقه است. علی بابا یه توییت خیلی قشنگی زد چند روز پیش، من تو گروه هم گذاشتم برای بچه ها، نوشته بود اگر به دنبال کشف دیزاین وارد حوزه دیزاین بشی، زودتر از کسی شغل پیدا میکنی که واسه پیدا کردن شغل واسه وارد حوزه دیزاین شده. خیلی حرف قشنگی ها.
آره آره.
میگه یعنی تو اگه واقعا علاقه داری به این که میخوای بیای اینو یاد بگیری، شغل راحت‌تر پیدا میکنی تا اونی که واسه پولش اومده. آیتی خیلی پول توشه. خب یکی از رشته های تاپ دنیاست و تو ایران هم رشته خوبیه و خیلی ها واردش میشن، اما خیلی ها موفق نمیشن، خیلی ها جواب نمیگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه علاقه ندارن. آیا حاضری طرح بزنی 100,000 تومان بگیری فقط و فقط به خاطر اینکه بشینی طرح بزنی، یا نه هی میشی چرتکه میندازی؟ من نمیخوام بگم بچه‌ها باید بشینن کار رایگان بکنن و نه، من از سر علاقه میرفتم اون شرکت. من اصلا دوست داشتم یه شرکتی برم کار دیزاین بکنم و دوست داشتم به خانواده اینو ثابت کنم که بابا شغل هست واسه دیزاین، شغل هست واسه این رشته. و تو وقتی میخوای یه همچین کاری بکنی دیگه واسط مهم نیست. قبول دارم الان خیلی عوض شده ها، الان اون موقع مثلا کانال یوتیوب انقدر نبود، منابع آموزشی انقدر نبود، نمیدونم نبود. انقدر سوشیال نبود، اصلا پادکست که مثلا ما نمیدونیم پادکست چیه، مثلا کی پادکست گوش میده؟ الان شما سرچ کن من چجوری برنامه نویس بشم، ماشاءالله کانال یوتیوب هست، پادکست هست، برم. نمیدونم بچه‌ها میان تجربه هاشون رو الان خیلی فرق کرده. من حق میدم که اگر شرکت ها بخوان ذره بین بزنن، چون الان داستان فرق کرده. الان دیگه متدی که 6 سال پیش جواب دیگه الان جواب نیست. الان باید متدهای جدیدتر، الان بچه‌ها باید خیلی قوی باشن، رقابت خیلی بیشتر شده. اون موقع رقابت کم بود که ما راحت استخدام شدیم، ما راحت رفتیم توش. الان رقابت زیاد شده.
آره دقیقاً.
و اون موقع هم سخت بود. اون موقع من از اون سخت، ولی من معیار اصلی این که تو بتونی یه جای موفق بشی علاقه میدونم، مخصوصا تو این رشته.
آره چقدر خوب. توی برهه زمانی الان مصادف با کارآموزیت بود یا واقعا کار میکردی توی اون شرکت؟
من واقعا کار میکردم، نه اونجا کارآموزیم نبود. من کارآموزی هیچ جا نرفتم و هیچ جا کارآموزی نکردم.
آره.
هر جایی که رفتم هم به من حقوق دادن، هم منو یه جورای انگار نیروی خودشون گرفتن، یا پارت تایم بوده یا فول تایم بوده. و من جای کارآموزی نرفتم حقیقتا، نه.
به واسطه تجربه‌ای که داشتی طبیعتا.
آره دیگه، فریلنسری کار کرده بودم و انگار چیزایی که نیاز بود تو فریلنسری یاد گرفته بودم، هرچند خیلی کم بود.
آره.
هرچند خیلی کم بود، ولی خب باعث میشد کار شرکت رو در می آوردم دیگه، یعنی اون چیزی که شرکت میخواست حل میشد.
آره. دو تا سوال ریز من بپرسم برای بحث حوزه دیزاین و گرافیک. اونایی که تازه کارم میپرسن آیا تو این حوزه استعداد میخواد، باید پیش زمینه عجیب غریبی داشته باشی، و در نتیجه جواب تو چیه توی این موضوع؟
ببین من قبل از اینکه این سوال جواب بدم، این یه باگی داره. یه بچه‌هایی که میخوان تازه وارد این رشته بشن معمولا میان مثلا احسان عزتی رو نگاه میکنن، احسان عزتی نوعی منظورم ها، میگن خب مثلا احسان عزتی ببین چه مثلا سیستم داره فلان، نمیدونم درآمدشو ببین، اینا مثلا اینا رو میبینن و میان با استفاده از این فکتا وارد این رشته میشن. بعد انتظار دارن که 3 ماهه 6 ماهه مثلا به اون احسان ذاتیه برسن، مثلا به اون آقای فلانی خانم فلانیه برسن. و نمیدونم این انتظار از کجا شکل میگیره، این عجله از کجا شکل میگیره. خب استعداد و استعداد ذاتی توی این رشته به نظرم یک کمی دخیله، چون شما ذاتاً باید آدم خلاقی باشی، ذهنت باید خوب کار کنه اگه میخوای دیزاینر خوبی باشی.
درسته.
من نمیتونم بیام برگردم بگم نه استعداد اصلا چیز نیست. من نمیتونم، یعنی به نظر من استعداد یه قسمت زیادی از این رشته رو به خودش اختصاص میده. اینکه تو استعداد داری به اینکه بری کشف کنی، این خودش یه استعداده. من آدم میشناسم میگه ببین من اصلا جلو کامپیوتر میشینم سردرد میگیرم، خب من نمیتونم بیام بگم خب این دیزاینر، این میتونه دیزاینر بشه. آقا نمیتونه این دیزاینر بشه. کسی که استعداد داره با ابزار کار کنه، کسی که استعداد داره خلاق باشه، کسی که استعداد داره کشف کنه، اینا چیزایی که باید تو بطن این آدمه باشه. اگه نباشه دیزاینر نمیشه. خب و اگه علاقه داشته باشه به دیزاین و توی این استعدادها ضعیف باشه، علاقش باید انقدر زیاد باشه که تو این چیزا خودشو قوی کنه. یعنی اگه آدمیه که مثلا نمیتونه با کامپیوتر کار کنه، باید بتونه با کامپیوتر کار کنه. چرا؟ چون علاقه داره به این رشته. این رشته یکی از چیزاش اینه که توی یه استعدادی داشته باشی با کامپیوتر بتونی درست کار کنی. اینجوری نمیشه که نتونی با کامپیوتر کار کنی. آقا موس نمیتونم دستم بگیرم، خب چجوری میخوای دیزاینر بشی؟ حالا یکی ها شاید بگن این استعداد اون استعداد، من خیلی روانشناس نیستم بیام در مورد تیپ شخصیتی و استعداد آدم ها صحبت کنم، ولی به نظرم یه چیزی، یه جوهره وجودی نیاز داره اون آدم که بیاد و وارد این رشته بشه و از این رشته خوشش بیاد. مثلا به رنگ علاقه داشته باشه، یا مثلا به خلق کردن، در خلق کردن استعداد داشته باشه، دوست داشته باشه خلق کنه. اینا رو نیازه، یه همچین چیزی نیازه. اما پیش نیازی که مثلا بچه‌ها میگن آقا احسان UI/UX پیش نیاز میخواد، مثلا سوالشونه همیشه، من میگم پیش نیازو چی میبینی؟ مثلا بهت بگم رشته دانشگاهی میخواد، نه نمیخواد، ولی بهت بگم سواد میخواد، خب من معلومه سواد میخواد، یعنی باید سواد خوندنه. پیش نیازهای اصلی هر رشته رو میخواد. مثلا آقا این رشته مربوطه به بچه های IT میشه و شما باید کامپیوتر بلد باشی، یعنی شما باید بدونی سایت چیه. اگه میخوای UI/UX دیزاینر بشی ندونی سایت چیه، UI/UX دیزاینر که نمیدونه سایت چیه یعنی چی؟ یعنی میمونه مثلا برقکاری که نمیدونه ولتاژ چیه، دقیقا مثل این میمونه. باید یه سری چیزهای بیس رو بدونی تا بیای وارد این رشته بشی و موفق بشی. و ما نداریم دوره‌ای که بیاد UI/UX رو از اون پیش نیاز شروع. مثلا چی میاد تو دوره UI/UX برگرده بگه خب بچه‌ها کامپیوتر یه ابزاری است که ما میتونیم باهاش، نمیشه همچین چیزی رو که تو دوره UI/UX کو همه میدونن. اونایی که میان UI/UX رو یاد بگیرن میدونن کامپیوتر چیه، و من دارم بچه‌هایی که نمیدونن کامپیوتر چیه و میخوان UI/UX دیزاینر بشن. مثلا طرف به من پیام میداد، گفتم ببین اینستاگرام میدونی چیه؟ میگفت نه. گفتم اپلیکیشن میدونی چیه؟ میگفت نه. گفتم وبسایت میدونی چیه؟ میگفت نه. و من اینجوری بودم برای چی میخوای بیای؟ من پولش خوبه، شنیدم خوب توش پول میاد.
آره.
نمیتونی موفق نمیشی.
دقیقا مشکل از جا شروع میشه که ملاک هاشونو یا پول میذارن یا اتفاقاتی که اطرافشون میفته، سوشیال و حالا چیزای دیگه، حتی مثلا بعضی وقتا پدر و مادر بهشون فشار میاره، میگن برو سمت همچین چیزهای، همچین رشته هایی که درآمدزاست. درسته درآمدزاست، اما خودت رو نگاه کن ببین واقعا تو چه سطحی هستی. فکر میکنم
دقیقا و حالا این نکته برای من به نظرم حائز اهمیته.
چقدر خوب. بحث کارآموزی بودیم، کارآموزی بریم یا نه و شرایطش چجوریه از نظر خودت؟
کارآموزی واقعیت
چالشش
در کشور ما آره ببین در کشور ما ایران نمیدونم شرایط کارآموزی، این کارآموزی که من بچه‌ها انتظار دارن با اون کارآموزی که تو ایران داره اتفاق میفته چه شکلیه. من فکر میکنم که کارآموزی رفتن زمانی خوبه که شما در یک محیطی قرار بگیری که قابلیت رشد وجود داره. برای مثال یک تیمی وجود داره که مثلا خانم ایکس و آقای ایگرگی که مید لولن، سینیورن و با تجربه تو این شرکت هستن و شما میتونی بری در کنار اینها از علم اینها یاد بگیری و تجربه اینها استفاده کنی. متاسفانه من میبینم که شرکت‌های تازه تأسیسی که هنوز نیرو استخدام نکرده دنبال کارآموز میگرد. بعد من اینجوری هم که خب این کارآموز رودمپش چیه تو سازمان شما؟ یعنی میخواد بیاد که یه چیزی یاد بگیره دیگه، در نهایت شما استخدامش کن. خب چی یاد بگیره؟ از کی یاد بگیره؟ بعد اینجوری هم که نه نیازی نیست، ما خودمون بهش یاد میدیم. آقا نمیتونه یه دونه مثلا سینیور دیولوپر نمیتونه یو آی یو ایکس آموزش بده به کارآموز یو آی یو ایکس، توانشو نداره، به خاطر اینکه مبحث سنگینیه، مبحث پرجزئیاتیه، نمیتونی بهش تو. و اینجوری هم که نه میشه. و من به نظرم بچه ها باید اگه میخوان کارآموزی برن، در وهله اول اگه میخوان برن، این شرطه رو بذار، اگه میخوان برن اینجوری باشه که یک، محیط رشد باشه، بچه هایی که اونجا هستن آدم های باسوادی باشن، نرم توی مجموعه که خودم از همه بیشتر سواد دارم. من اینجا جای رشدی برای من اتفاق نمیفته، من اینجا بیشتر ازم استفاده میشه تا اینکه من استفاده بکنم. مسئله دومی که حواسشون باشه، چند وقت این اتفاق افتاده، من یه ویدیو یوتیوبم، داخل کانال یوتیوبم یه ویدیو براش ریکورد کردم، بحث کلاهبرداری که تو کارآموزی اتفاق میفته. اینکه دوستان اگر دوره‌ای شرکت بشید، اگر یعنی دو شرکت بخواد یه دوره‌ای برای شما خریداری کنه یا یه مجموعه‌ای رو در اختیارتون قرار بده، قرار نیست شما هزینه‌ای بکنید بابت اون دوره، مگر اینکه باهاتون طی بشه. چون من دیدم، میدونی چی کار میکنن؟ میان میگن که متاسفانه برخی سودجو این کارو میکنن و شما مشتاقی بری کارآموزی، میاد از این مشتاق بودن شما استفاده میکنه، میگه رزومه‌تو بده، رزومه‌تو که میگیره میگه ببین ما شما رو استخدام میکنیم ولی بعد 3 میلیون برای ما واریز کن. بعد شما اینجوری که من برای چی بعد 3 میلیون واریز کنم؟ ما میخوایم شما رو در یک دوره ثبت نام. خب من اگه میخواستم دوره برم که خب خودم میرفتم ثبت نام میکردم، چرا اومدم کارآموزی؟
به صورت بوت کمپی هم هست فکر میکنم.
حالا بوت کمپی هر جوری هست، میان اینجوری دورهشون رو میفروشن، اینجوری دارن این حالا مدلایی که آره بازوی، و این درست نیست، این مصداق کلاهبرداری. چون آقا من میخوام بیام کارآموزی، من اگه میخواستم برم بوتکمپ که میرفتم بوتکمپ، ولی بعضی بوتکمپ هم هستن که قشنگ ذکر میکنن آقا بوتکمپ کارآموزی، نه استخدام کارآموز. یعنی آگهی میذاره توی مثلا جاب اینجا استخدام کارآموز، بعد پیام میفرسته 3 میلیون واریز کن. خب آقا من برای چی باید 3 میلیون واریز کنم؟ نه شما بعد اینکه 3 میلیون واریز کنید استخدام میشین تو شرکت ما، ماهی 15 میلیون حقوق میگیرید، وعده های عجیب غریب. شما هم تو خیال خودت میگه حالا ایبی نداره، 3 میلیون میدیم، 3 میلیون میدی، 4 تا ویدیو برات میفرستم، میگن این دوره رو ببین، یه ماه دیگه پیام بده. آره. یه ماه دیگه اینجوری بعد دیگه پول میره و حالا خدا میدونه به جز تو از چند نفر دارن این پولو میگیرن و چقدر داره این پول میشه، کار ندارم. اونا حواسشون باشه بچه‌ها، موقعیت رشد باشه، حتما یه چیزی بنویسید، حتما یه برگه امضا بشه. شما تو اون شرکت که میری به عنوان نیروی اون شرکت یعنی یه رسمیتی داشته باشه. اینجوری نباشه حالا بیا ببینیم چی میشه. دوستان حرف باد هواست، مخصوصا در شرکت ها و مؤسسات. به حرف باد هواست، اعتماد نکنید. چجوری انقدر راحت اعتماد میکنید به یه آدم؟ اصلا اعتماد نکنید. نمیگم بنا رو بذارید بی اعتمادی. آقا من به شما اعتماد دارم، شما به من اعتماد داری، باشه من فردا زد یه اتفاقی برام افتاد، یه برگه‌ای باشه من بگم اینجا کار میکردم. زد فردا یه اتفاقی برای شما افتاد، یه برگه‌ای باشه بگید آقا این نیروی ما بود اینجا کار میکرد. یه برگه بنویسید، حتما مفاد اون توضیحاتی که اونجا میخواید بدید، اونجا قرار انجام بدید، مدتی که قرار اونجا کارآموزی کنید، انتظاراتی که از شما دارن، انتظاراتی که شما از اونا دارید، و حالا قول و قرارهایی که میدن و همه رو مکتوب کنید، امضا از سر انگوش زده بشه، دوتا نسخه هم خودتون هم اون شرکت داشته باشه که فردا جلوی یه سری حرف و حدیثا گرفته بشه. این از بخش کسایی که میخوان برن کارآموزی بدن.
معمولا محتوای مشخصی هم داره قراردادهای کارآموزی و اینکه سفتن بعضی موقعا میگیرن، میدونی که
بالاخره شما وارد یه مجموعه میشی و این مجموعه سابقه ای داره. حالا نمیدونم سفتش قانونیه یا غیر قانونیه، کاری با این چیزا ندارم و حقم میدم اگه یه سازمانی بگه آقا سازوکار قانونی مشخصی وجود نداره، من مجبورم سفته بگیرم مثلا از این نیرویی که تازه میاد اینجا و قرارداد شاید خیلی برای من قابل چیز نیست، من خیلی نمیتونم وارد اون مسئله شم، مسئله حقوقیه، من اصلا تخصصی ندارم در مسئله حقوق.
آره.
ولی میخوام بگم بالاخره آن چیزی که عرف است اجرا بشه برای شما. اینجوری نمیشه یه حرفایی زده بشه، یه کار غیر عرفی از شما بخوان و به عنوان کارآموزی قلمداد بشه این موضوع. این برای بچه‌ای که میخوان برن. بچه‌ای که نمیخوان کارآموزی برن، پیدا نمیکنن چنین شرایطی و این همه منابع وجود داره، این همه دوره هست، پادکست هست، بچه‌ها میان تجربه‌هاشون میگن، این همه کانال یوتیوبی هست، نمیدونم لینکدین بچه‌ها محتوا تولید میکنن، اینستاگرام تولید میکنن، بوتکمپ هست، دوره هست، پکیج هست، کلی راه وجود داره برای اینکه شما همون چیزایی که تو کارآموزی شاید به دست میاری و تو این دوره ها به دست بیاری، تو این پکیج ها، تو این ویدیوها، تو این پادکست ها به دست بیاری. این راه هم برای بچه‌ای که نمیخوام برن کارآموزی. اما من خودم کارآموزی نرفتم در مورد خودم.
خیلی خوب علی، بریم ادامه مسیر رو بریم. داشتی توضیح میدادیم که تو شرکت کار میکردی و بس مترو
آره اونجا کار میکردم و... آره بعد دیگه اونجا شرایط واقعیت خیلی شرایط خاصی بود، یعنی اون شرایط رو فکر نمیکنم هر کسی قبول کنه. بعد دیگه ما کار میکردیم
خاص بود
و...
یعنی چی؟
میدون انقلابم خاص، یعنی ببین تو توی محیطی هستی که آیتی نیست، یعنی تو یو آی دیزاینری هستی، توی شرکتی هستی که کلن 3 نفرید دارید سایت رو درست میکنید و یه وقتایی میمدن مثلا به من میگفتن محتوا بنویس و من اینجوری بودم که فکر... چون اون موقع خب دانشم کم بود و
آره.
نمیدونستم که محتوا نوشتن هم جز وظایف من هست یا نه، اینجوری بودم که ما انجام میدیم، حالا ایبی نداره بذار اینجا انجام بدیم. اینجوری بودیم، حرفه‌ای نبودیم، یعنی نمیدونستیم مثلا این داستانا رو و انجام میدادیم و اینا رو صرفا میگم چون تجربیاتم و درست و غلطیشو بچه‌ها خطکش نذارن که آقا احسان داره میگه درسته. نه خیلی چیزایی که میگم اون موقع درست نبوده و من اشتباه کردم این کارا رو انجام دادم، ولی خب میخوام بگم یعنی این کارا رو کردم، انجام دادم، اومدم جلو، ظرف شستم، نمیدونم یه تایمر چای ریختم واسه بچه‌ها، یه تایمر خیلی کارا کردم. تو محیط استارتاپی بچه‌ها خیلی کارا میکنن، امکان داره یه جایی مثلا نیاز باشه غذا بپزی، حتی تخم مرغ بپزی، بچه‌ها صبحونه بخورن، یعنی تو محیط استارتاپی این چیزا هست. نمیگم درسته یا غلطه، کاری با این چیزاش ندارم،
ولی این چیزاش به عهده خودشونه.
آفرین. و از اونجا دفتر انتقال داده شد به یه دفتر دیگه ای توی کریم خان. من اینجوری بود که از میدون انقلاب رفتیم یهو میدون ولیعصر و بالاتر از میدون ولیعصر یه قسمتی توی خیابون کریم خان بود و اونجا یه دفتری داشتیم و من اعلام شد که احسان جان اگه میخوای اونجا ادامه بده و خورد به تابستون و خب تابستون من فول تایم شدم توی اون توی اون مجموعه و چون دانشگاه تعطیل شد و من فول تایم شدم و شروع کردیم کار کردن دیگه اونجا یکم حرفه‌ای تر شدیم.
چه مدت کار کردی در کل اونجا
توی اون مجموعه؟
آره.
9 ماه فکر میکنم من کار کردم که 3-4 ماهش میدون انقلاب بود، بعد یه مدتش رفت کریم خان، بعد یه مدت بعدش هم رفت مجیدیه. آره. و من اینجوری بودم که از جنوب غرب تهران باید برم فکر میکنم شمال شرق تهران و من 1 ساعت و ربع 1 ساعت و نیم تو راه بودم با مترو چون میرفتم و اون موقع با مترو رفت آمد میکردم، با بیارتی سوار میشدم بعد دوباره مترو، مترو بیارتی، از این مترو به اون مترو، از این بیارتی به اون بیارتی تا برسم شرکت و از شرکت دوباره پیاده برگردم خونه و یه 2-3 ساعتی طبیعتا هر روز تو راه بودم. اونجا هم که میرفتیم حقوقمون خیلی کم بود به خاطر اینکه خب من اصلا نمیدونستم حقوقای بالا هم میشه گرفت و یه جورایی بچهای فریلنسر یکم اعتماد به نفسشون کمه به خاطر اینکه نمیدونن تو شرکت ها چه خبره و چه حقوقایی وجود داره و من اینجوری بودم که خب مثلا اندازه پروژه های فریلنسریمه دیگه، خوبه دیگه، خدا بده برکت.
آره. اگه احسان الان میخواست به احسان اون موقع یه نکته ریز بگه چی میگفت که هوش و حواسش بیاد سر جاش؟
2 تا چیز میگفتم. کلمه اول این که جایی که کار میکنی مال بابات نیست، اونجایی که داری براشون کار میکنی یه شرکتیه، یه مجموعیه که تو رو استخدام کرده به خاطر دانشت و داره به خاطر این دانش و تایمی که اینجا میذاری ماهیانه یه حقوقی بهت میده. دلسوزی بیش از حد برای اینجاها نکن، اینجا مال بابات نیست. دلسوزی بیش از حد گاهی اوقات برعکس نتیجه میده، یعنی فکر میکنن خبریه مثلا. من به نظرم یه تایمی نباید دلسوزی بیشتر میکردم. و مسئله دومی که تو خیلی نمیدونی، فکر نکن خیلی میدونی. من اون موقع فکر میگم مثلا من خیلی میدونم و دارم چون شو یه شرکت کار میکنم دیگه به هدفم رسیدم و به اون موقع میگم که خیلی نمیدونی، هیچی نمیدونی اصلا. خیلی چیه؟ هیچی نمیدونی. الانم میگم هیچی نمیدونی، به این اعتقاد دارم. اون نموداره بود میگفت قله نادانی، من تو قله نادانی گیر کرده بودم، اعتماد به نفس بالا، هیچی نمیدونی. اعتماد به نفس علکی داشتم، میگم خیلی مثلا میدونم ولی هیچی نمیدونستم. میگم هیچی نمیدونی، به اون موقع میگم هیچی نمیدونی.
خب ادامهش، دفتر منتقل شد و هر روز یک ساعت و نیم توی دو ساعت توی مسیر بودی در ادامه؟
دقیقا، من ترم سوم بودم دیگه، یعنی ترم اول و دوم تو مجموعه بودم، ترم سوم بودم که بچه ها رفتم مجیدیه و من یک ماه دو ماه اونجا کار کردم و بعد دیگه اعلام کردم من نمیتونم بیام، به دلیل اینکه خب حقوقم خیلی کم بود و داشتم اذیت میشدم. تصمیم گرفتم برگردم به فریلنسری و تو فریلنسری حس کردم که بیشتر میتونم پول در بیارم و برگشتم و از اونجا اومدم بیرون و ترم چهار، یعنی ترم سه و چهار فریلنسری بودم، پروژه مختلف انجام دادم و ترم چهار من دانشگاه رشته عمران خوندم تا ترم چهار و ترم چهار سر کلاس مقاومت مسئله پیشرفته یا مقاومت مسئله دو بود که بلند شدم و اومدم بیرون، رفتم تغییر رشته دادم به آی تی.
زدی به سیم آخر.
آره گفتم بابا عمران چی می، آخه من به عمران چی کار دارم؟ بعد اصلا من نمیفهمیدم، من طرف میام میگم میلگرد فلان، من میگفتم بابا من از این میگه میلگرد، من بعد از اون میرم مثلا با فتوشاپ یو آی میزنم مثلا.
چی شد گفتی عمران هستن؟
خب میگم یه جاهایی یه سری آدمای حرفای مثلا مشاور کنکور ما برگشت گفت عمرانو بزن کامپیوترم بزن، من مثلا عمران اول زدم کامپیوتر دوم زدم و گفتم چرا عمران بزنم؟ گفت خوبه هم از کامپیوتر سر در بیاری هم از عمران. مثلا از این حرفایی که ما نمیدونستیم که آه این خوب نیست، برو تو یه رشته فوکوس کن مثلا قوی شو.
الان تو پادکست نمیتونی پوشش بدی.
آره اسمش هم
هر چی میخوری بس این مشاوره هستش، یعنی خودم هم همینطوریه.
تو محیط خودمونی باشه ان شاء الله لقب درستشو بهت میگم. بعد دیگه رفتیم عمران، دو سال عمران خوندیم، بعد من ترم چهار بودم رفتم آموزش دانشگاه، دانشگاه تهران غرب آزاد میخونم، بعد گفتم آقا من میخوام تغییر رشته. آقا چرا 40 50 60 باید پاس کردی، بیا ادامه بده آخرشه. گفتم آخرش نیست، دو سال دیگه مونده من نمیتونم ادامه بدم. بعد تغییر رشته دادم و تو همون دانشگاه رفتم نرم افزار، رفتم نرم افزار رو و همون یکی دو ماهی که یکی دو ترمی که داشتم تو نرم افزار میخوندم تصمیم گرفتم برم دوباره یه شرکت و تصمیم گرفتم وارد یه مجموعه بشم و یکی از بچه‌ای که دوباره تو همون دفتر قبلی بود منو صدا کرد و گفت بیا اینجا و من رفتم و دوستای من خیلی از دوستام دیولپرن، برعکس حالا خیلی ها که دیزاینر دوستاشون دیزاینر، من خیلی دوستام دیولپرن و دوستم پیام داد گفت احسان اینجا دیزاینر میخواد، دوست داری بیای؟ بعد من گفتم آره و فکر میکنم سال 99 یا 98 بود، 99 میشه دیگه، آره یه سال فریلنسری کار کردم 99 من رفتم مجموعه اسمش ویرا پردازش، رفتم ویرا پردازش و اونجا استخدام شدم به عنوان طراح خب یو آی و همچنان با فوتوشاپ و ایکس.
ببخشید توی مجموعه قبلی اسمش حالا اگه خواستی بگو و اینکه توی این یک ساله که اونجا بودی چیا دستگیرت شد، چیا بلد شدی، دستاورد تو مجموعه هایی که کار میکردی چیه، کلا بهمون بگو تو هر مقطع.
اونجایی که من وارد شدم، خب اونجا من هیچی نمیدونستم از سازوکار مالی و سازوکار کلا شرکتی. خب اونجا یکم سافت اسکیلم قوی شد، فهمیدم آقا استخدام بشی بیمه داری، مثلا حقوق داری، نمیدونم حق داری از این چیزا و ساعت کاری ها رو فهمیدم، مثلا گفتم ساعت کاری ها چجوریه، بعد مرخصی ها رو فهمیدم، یه سری چیزا رو یعنی تا حسش نکنی نمیفهم. من دیگه اینا رو فهمیدم و با فتوشاپ مهارتم بهتر شد، طرحهای بیشتر میزدم، خلاقیتم بیشتر شد و اونجا دیولپرش به من یه سری چیزا مثلا در مورد یو آی توضیح میداد و به من مثلا میگو برو در مورد این چیزا بخون یا اطلاعاتتو بیشتر کن، بعد باعث میشد خب طرحهای من بهتر بشه و بیشتر سافت اسکیلم اونجا قوی شد. به نظرم سافت اسکیلم قوی شد.
پس نقاط منفی نداشته طبیعتا، واقعا این چیزای خوبی میاد گرفتی.
نقاط منفی نداشت، نه من هر جایی که کار کردم نقاط مثبتش بیشتر از نقاط منفیش بوده، چیزای بیشتری یاد گرفتم. و اینکه اومدم و خلاصه سال 98 من رفتم 98 99 ویرا پردازش تو یه مجموعه بود توی سمت دوباره همون مرکز شهر دروازه شمرون و اینا، و اونجا دوباره رفتم سر کار. اون موقع حقوقم شد 3 میلیون ماهی، 3 میلیون تومان به من میدادن و خیلی هم کم بود. 3 میلیون تومان فکر می‌کنم حقوق یه کارگر شاید بود و منم همونقدر میگرفتم و اینجوری میگم حالا عیبی نداره اوکی میشه، و اصلا نمیدونستم میشه خیلی حقوق خیلی بالایی گرفت.
چطوری چیز کردی؟ استخدام شدی اونجا؟ چالش داشتی؟
همون دوستم که منو معرفی کرده بود منو در واقع اونجا پرزنت کرد و من رفتم و نمونه کارامو دوباره نشون دادم و گفتم اینجاها کار کردم، و به من گفتن یه هفته آزمایشی اینجا کار کن، اگه اوکی بودی استخدامت می‌کنی، و من یه هفته آزمایشی رو کار کردم و استخدام شدم.
برای موضوع کار کردن آزمایشی شدن. چالش چیزی هم هست کلن که توصیه داشته باشی؟ بعض وقت میگن یک ماه کار
من
کن.
اتفاقی برام نیفتاد واقعیت تو آزمایشی، من هر تسکی میدادن میزدم و تسکا رو انجام میدادم، یه سه تسک به من میدادن اونا رو انجام میدادم. چالش خاصی نبود. اونجا هم استارتاپ بود، اونجا هم خیلی مجموعه بزرگی نبود، و منم اونجا دوباره تک دیزاینر اون مجموعه بودم، و من تا اون شرکت تجربه کار تیم دیزاین نداشتم. یعنی فکر می‌کردم دیزاینر همیشه یه نفره، ولی نمیگم مثلا تیم میتونه دیزاینر باشه. بعد خلاصه چند ماه اونجا کار کردم، اما خیلی اینجا جزئیاتی نداره. صبح بلند میشدم میرفتم سر کار، بعدش هم میمدم درس میخوندم برای دانشگاه، و خیلی چیز خاصی وسط نداره، و اینجوری بودم که باید این کار رو انجام بدی تا یه مدتی که حالا مثلا مدرک تو بگیری و اینا. بعد یهو مدیر اون مجموعه توی پروژه خیلی خوبی عد شد و اینا، و بعد دوباره منو خواست و گفتش دوست داری بیای توی این پروژه اضافه بشی، و من اینجوری بودم که آره دوست دارم بیام توی این پروژه اضافه بشم، و گفتش باشه پس بیا توی این پروژه. و اون پروژه خب یه پروژه خیلی خوبی بود، توی سمت الهیه بود و یه سرمایه‌گذار خیلی بزرگ داشت، و شروع کردیم. رفتم اونجا و حقوق من یهو از 3 میلیون شد 8 میلیون و 500، و خب یهو یه جامپ خیلی زیادی خورد. سال 1400 بود و خیلی زیاد شد. یواش یواش هم فکر می‌کنم کووید هم تازه شروع شده بود و جدی جدی داشت کووید میومد، و دیگه
کووید که نگرفتی؟
چرا، من رکورددار کوویدم، 5-6 بار کووید گرفتم و افتادم خونه، و چون تو شرکت ما میرفتیم، من با مترو میرفتم، بعد تو مترو هم خب بالاخره بود و منم میگرفتم، و من دوباره میافتادم خونه چند روز، بعد دوباره میرفتم شرکت، و این اتفاقه هی تکرار میشد. و خب دانشگاه هم که غیر حضوری بود خیلی راحت بودم، و اینور شدم فول تایم، و اینجا فول تایم بودم، و اونجا نقطه عطف شروع UI/UX دیزاین حرفه‌ای من بود، چون اونجا با فیگما آشنا شدم. فیگما یواش یواش گل کرده بود، فیگما خیلی وقت نیستش که گل کرده، یعنی 2-3 سال شاید گل کرده، اونجا گل کرده بود، و من اونجا شروع کردم، و حقوقم یه قسمت زیادی از حقوقم و تجهیزات خریدم، برای یوتیوب میخواستم شروع کنم، دوست داشتم یوتیوب بزنم، و شروع کردم و دیگه از اونجا شک گرفت. بعد اونجا تیم دیزاین داشتیم، بچه‌های با تجربه تر از من اونجا بودن، و من از اونها یاد گرفتم و به شدت یاد گرفتم، و اینجوری بودم که تو رو خدا به من یاد بدید، و جا داره اسم ببرم شاید از اون بچه‌ای که اونجا بودم، مثلا آرش معصوم یکی از کسایی بود واقعا ریسرچر خیلی خفنی بود و واقعا کمک کرد، که حتی اون فیگما رو معرفی کرد به مجموعه، و ما رفتیم رو فیگما سویچ کردیم. همکارای خیلی خوبی داشتم، مجید انجدانی همکارم بود، علیرضا رحمانی که احتمالاً خیلی از بچه‌ها میشناسنش، امیررضا چینسری همکارم بود، من ازش یاد گرفتم، بعد محمد شندابادی، اینا بچه‌هایی بودن که اونجا خیلی یاد گرفتن، خوشناز کاظمیان که اتفاقا چند وقت پیشم اونجا با من همکار بود، و بچه خیلی خوب، بچه خیلی عالی، و همکاره خیلی خوبی بودیم، و خیلی چیزا من اونجا یاد گرفتم از تک تک بچه‌ها، و کانال یوتیوبم هم دقیقاً تو همون شرکت رو انداختم. یعنی
آره.
اولین ویدیومو که گذاشتم اومدم وسط شرکت گفتم بچه‌ها تو رو خدا برید سابسکرایب کنید، تو رو خدا کامنت بذارید، من ویدیو اولمو آپلود کردم، و اگه برید ویدیو اولمو نگاه کنید، بچه شرکت مثلا اومدن کامنت گذاشتن، و خیلی جمع ساپورتر خیلی خوب بودن و خیلی حمایت کردن، دستشون درد نکنه، و از اونجا استارتش خورد که دیگه یواش یواش کار حرفه‌ای شروع شد، و بعد دیگه من اونجا اینجوری بودم که باید بری و تو یایویس دیگه خیلی عمیق‌تر بشی. تا الان هر چی کار کردی نمونه کار بوده، از الان به بعد دیگه باید جدی جدی واقعا بری و حرفه‌ای کار کنی. شاید 2-3 ساله بگم خیلی حرفه‌ای دارم تو رشته یایویس کار میکنم. و اینجا دیگه من وارد یه سری جریاناتی میشم که من را از لول یایویس دیزاینر تبدیل میکنه به پروداکت دیزاین شدن. مسائل بیزینسی واردش میشم، مسائل مدیریتی واردش میشم که حالا توضیح میدم در ادامه.
اصطلاحش هم توضیح بده برامون که چیکار میکنه.
حتما توضیح میدم. من اونجا که بودم، تو اون شرکت که بودم، خب اون شرکت امکانات خیلی زیادی رو در اختیار ما قرار داد و واقعا امکانات رفاهی و امکانات کاری، بهترین سیستم، بهترین مانیتور، بهترین دفتر. ما دفترمون مثلا توی خیابون فرشته بود و دفتر به شدت لوکس، لاکچری، خیلی خفن و امکانات اونجا واقعا عالی بود برای کار کردن. و خب ما هم پروژه خیلی خوبی رو اونجا انجام دادیم و البته الان اون پروژه در واقع بالا نیست و تصمیم گرفتن اون پروژه رو بالا نیارن، با اینکه یه تیم خیلی خوب داشتن و خب کلا مجموعه رو منحل کردن به طور کامل. و من اونجا دو تا دوست خیلی صمیمی داشتم و داشتم، اونجا هم بودن با من و هنوز هم با من دوستن و با هم احتمالا تو استوری ها اینا دیدی، امیر رضا سلیمی و امیر دمیشی دیولوپر.
فکرم دیشب باشون بودی.
آره دقیقاً دیشب باشون پارک بودم و اینا جفتشون دیولوپرن و ما اونجا تصمیم گرفتیم یه سری پروژه ها با هم انجام بدیم و یه سری حالا یا اونا ایده داشتن یا من ایده داشتم، میومدیم ایده ها دیزاین میشد، قشنگ کار پروداکت دیزاین از اینجا شکل میگیره. یه ایده‌ای وجود داره که هیچ طرحی بابتش نیست، نه بیزینسی واسش وجود داره، هیچی واسش وجود نداشت. و من اومدم اونجا تو اون پروژه ها وارد، که ما یه پروژه خیلی خوب داشتیم، اپلیکیشن دو تا دو فارسی بود که خب از معماری اطلاعاتش گرفته تا بیزینسش، اینکه آقا چیکار باید بکنیم، جلسات هماهنگی بذاریم و این داستانا. پروداکت دیزاینر کسیه که هم یو آی رو انجام میده، هم وارد مسئله بیزینسی هم میشه، نه اینکه بیزینس بچینه ها، نه، میاد تأثیر در واقع یو آی در بیزینس رو هم بررسی میکنه و یه جورایی دیدش بالاتر از صرفاً یو ایکس به معنای کاربر رو نگاه نخواهد کرد، یو ایکس به معنای بیزینس رو هم نگاه خواهد کرد. و خب من این پروژه رو صفر تا صدش رو خودم انجام دادم، بچه‌ها دیولپش رو انجام دادن. پروژه‌ای بود که آموزش اپلیکیشن دو تا دو فارسی بود. بعد یه پروژه دیگه زدیم به نام کارت ساز و اون پروژه هم دوباره خیلی پروژه جذابی بود،
لانچ شد و
دوباره یه پروژه، بله، کارت ساز لانچ شد و فهم می‌کنم یه 100 تا 200 یوزر گرفت و خوردیم به فیلترینگ اینستاگرام و خب چون بر بستر اینستاگرام کار میکرد کلن منتفی شد پروژهش. و پروژه دو تا دو فارسی هم به دلیل اینکه به مشکل محتوا خوردیم دان شد.
یعنی چی محتوا
کم بود؟ مثلا نتونستیم محتواشو ساپورت کنیم چون بر بستر محتوا بود قسمت زیادیش و 5000 تا هم یوزر داشت، یعنی اپلیکیشنش 5000 تا نصب گرفته و ما مجبور شدیم اون رو دان کنیم و یعنی دیگه ادامه ندادیم، خودکار دیگه خودش خاموش شد و اون یکی سایتمون رو هم همینجور کارتزم خود به خود خاموش شد. و دوباره یه پروژه دیگه AI رودمپ داشتیم که جلسات متعدد میذاشیم دوباره با همین امیر و امیررضا رفقا و اونم یه پروژه دیگه بود. و تو پروژه پلاتست، پروژه اخیری که من ورود کردم بعد از اون پروژه که اون شرکت منحل شد و ما اومدیم بیرون، من 1 سال فریلنسری کار کردم، بعدش وارد پلاتست شدم، پلاتست.com الان لانچه و تو حوزه دیتا ویژوالیزیشن. اونجا هم 0-100 پروداکت در واقع پروداکت دیزاینشو خودم انجام دادم، دیزاین سیستم واسش ساختم، یو آی کیت ساختم، مسئله بیزینسشو ورود کردیم.
آره. و ساید مالیشو اینا رو چیکار کردید؟ سرمایه‌گذاری چیزی؟
منظورت پلاتسته؟
کلن تو این چندین تا استارتاپ هایی که راه انداختید؟
ما تو این پلاتست که خب من به عنوان پروداکت دیزاین ورود کردم، من توی دو تا دو فارسی، اپلیکیشن دو تا دو فارسی، کارت ساز و AI رودمپ جزء در واقع اونرا بودم و توی بقیه‌شون پروداکت دیزاین بودم. خب طبیعتا به من مربوطی نمی‌شد، مثلا تو پلاتست من حقوق می‌گرفتم، من نیازی به سرمایه‌گذار نداشتم چون خودشون باید می‌رفتن این کارو می‌کردن. و ولی توی سه تا استارتاپ قبلی من حقیقتا ما نرفتیم سمت سرمایه گذار، نتونستیم بریم سمت سرمایه گذار، یکم کمالگرهاییم و نتونستیم این کارو بکنیم و اینجوری بودیم که خب بریم مثلا سمت سرمایه گذار چقدر بگیریم، 20 میلیون خودمون 20 میلیون رو داریم، 40 میلیون خودمون داریم، 100 میلیون خودمون، و اینجوری بودیم چرا باید مثلا یه نفر بیاد 500 میلیون به ما پول بده بعد بیاد مثلا اپ ما رو صاحب بشه. از این تفکراتی که به نظرم تفکرات درستی هم نبود، اگه بخواید تو حوزه استارتاپ ها کار کنید تفکر درست نیست، ولی خب اینجوری بودیم دیگه، اینجوری رفتار کردیم و این باعث شد که نریم سمت سرمایه.
خب این یکی از دلایل شکستتون میشه و آیا مثلا دلیل شکستتون بهم بگو کلا؟ این یکی از
نه دلایل شکستمون هیچ وقت مادیات نبود، بلکه این بود پلن ادامه دادن و جهانی شدن این وجود نداشت، چون بچه‌ها خیلی دوست داشتن که یه کاری بکنن خیلی بزرگ بشه و ما هر چقدر فکر میکردیم میدیدیم مثلا اینها هر چقدر بزرگ بشن بازم اون بزرگی که ما تو ذهنمون هست نمیشه. و خب اینی که میگم مثلا ما 20 سالمونه 22 سالمونه ها تو این موقعیت 22 سالمونه خیلی سنمون بالا نیست و قضیه مثلا واسه 2 سال پیشه، 1 سال پیشه، 2 سال و نیم پیشه و خب ما نمیتونستیم خیلی بزرگ فکر کنیم. الان شاید اگه برگردم، اون روز اتفاقا به امیر میگفتم، گفتم ما اگه برگردیم هیچ وقت اون اپلیکیشن ها رو نمیخوابونیم، چون واقعا نمونه کارهای خیلی خوبی بودن و واقعا هم داشتن یوزر میگرفتن و شاید یه روزی به قول تو سرمایه گذار پیدا میکردن.
چه خوب. بس پلاست بود فکر میکنم.
آره و من بعدش وارد پلاست شدم و خب تو پلاست هم خیلی من سعی کردم در واقع توانایی خودم رو زیاد کنم و کلا پلات دورکاری بود، کلا یعنی دورکار بودم من.
آره
در کلی یک سال و نه ماه.
و توی این مدت چطور خودت آپدیت نگه می‌داشتی؟ چطور از ترندهای روز با خبر می‌شدی؟
ببین من کانال یوتیوب داشتم و یه سری مخاطب من رو دنبال می‌کردن.
آره.
و من پلنم این بود که کانال یوتیوبم رشد کنه و مجبور بودم که خودم رو آپدیت نگه دارم تا بتونم محتوای آپدیت درست کنم. شما وقتی یه سوشیالی داری، وقتی یه کانالی داری که آدما باهات در ارتباطن، چاره‌ای نداری جز این که آپدیت باشی. و من با اینکه شرکت می‌رفتم ویدیو یوتیوب نگاه می‌کردم، مقاله می‌خوندم، می‌رفتم میتینگ‌های اون شرکت می‌کردم، گوش می‌کردم ببینم اینا چی میگن، ترندها چی الان، همه این کارا رو می‌کردم و اینجوری خودم آپدیت نگه می‌داشتم و چون درگیر کار هم بودم آپدیت به دردم می‌خورد.
آها خیلی خوب. پس این یه سوال الان به وجود میاد احسان، که من که مثل احسان کانال یوتیوب ندارم یا سوشیال مدیا ندارم، نمی‌دونم کانکشن ندارم، این سوالای ندارم و نداشتن همیشه به ذهن تازه کارا میاد و میگه که خب من چطوری میتونم از سمت خودم، یعنی چه پتانسیل هایی رو میتونم پیدا بکنم که خودم آپدیت نگه دارم، با آدم های مختلف آشنا بشم، یعنی این قلابه چیه؟ این بهمون بگو.
ببین شما باید تایم پرتی های روزتو اختصاص بدی به این چیزا. مثلا من به بچه های دیزاینر همیشه میگم، میگم آقا توی لینکدین برو با کسای کانکشن بزن که هم حوزه خودت هم. بعد از سر کار داری میای خونه موزیک گوش نکن، لینکدین تو واک کن، قشنگ چی بشین اینا رو بخون، این پستایی که بچه‌ها گذاشتن، مثلا یه طرف نوشته یه مقاله جدید گذاشتن، برو بزن این مقاله رو بخون، یا مثلا یه پادکست جدید اومده مربوط به رشته توئه، توی راه اونو گوش بده. اینا زمان پرتیات دیگه، مثلا داری تو راه میای زمانت داره پرت میشه، بیا توی راه اونو گوش بده. یا مثلا تو اینستاگرام داری فیلم میبینی،
آره
اکسپلور اینستا تو جوری تنظیم کن پستای دیزاینرا بیاد برات بالا، اینجوری خودت آپدیت میمونی، ناخودآگاه یه تایمی از روزت داره اختصاص داده میشه به خوندن اخبار، خوندن آپدیت های جدید، مقاله های جدید، ناخودآگاه این اتفاق میفته برای تو. من این رو پیشنهاد میکنم به بچه‌هایی که حالا میگم تایم پرتیاتونو پر کنید با این چیزا.
آره یعنی محیط برای خودت فراهم کن، اگه بازم برای جونیز
درگیر شو، درگیر محیط شو.
چه خوب. و در ادامه به کجا رسیدیم؟ داشتی میگفتیم
دیگه اومدیم و خلاصه تو شرکت که بودم من خیلی تایم میذاشتم برای یوتیوبم و از یه جایی به بعد رو یوتیوبم خیلی وقت گذاشتم و الان به عنوان پروداکت دیزاینر و یوتیوبر شناخته میشم، یعنی چون من الان نزدیک 5000 تا سابسکرایبر دارم.
اره.
و درآمد هم دارم از کانال یوتیوبم و خب این شما رو یوتیوبر میکنه، یعنی شما به محض اینکه وارد پلن درآمدزایی یوتیوب میشی به عنوان یوتیوبر
مانیتایز میشی.
آره مانیتایز میشی و میری تو یوتیوب پروگرام فکر میکنم اگه درست گفته باشم.
آره.
و شما به عنوان یه یوتیوبر شناخته میشی چون درآمد داری. و دیگه جدی گرفتم یوتیوبم رو.
آخرین شرکتی که کار کردی تا اون موقع؟
من آخرین شرکت آره. من کلا دو ماه از شرکت پلاتست اومدم بیرون. و الان یه جوری هم دارم استراحت میکنم هم دارم در واقع دورم رو جلو میبرم. و اینکه یوتیوب خیلی به من کمک کرد به واسطه اینکه من با اینکه یوتیوب رو انداختم، آموزش وقتی میدی شما یه چیزی که وقتی یاد میگیری یه قسمتی یاد میگیری، وقتی دوباره میری اونو به یکی دیگه توضیح میدی بهتر یاد میگیری. و من اینجوری بودم وقتی به بچه ها توضیح میدادم و ویدیو ریکورد میکردم خودم بهتر یاد میگرفتم، خودم عمیق‌تر میشدم توش. و الان آموزش فیگما هر چیز جدیدی بیاد میذارم، در مورد یو ایکس میذارم، در مورد یو ایکس میذارم، در مورد پروداکت دیزاین میذارم، فریلنسری و هر چیزی که در واقع بچه ها دلشون بخواد میذارم. و اینکه الان اینجا
کلاً توی این محیط خیلی خوب. بریم یه خودت تو محیط فریلنسری آدم، چون که خودت تجربهش رو داری و اینکه بهمون بگو چطور پروژه میگیری اگرم بخوای به صورت فریلنسری کار کنی، چطوری قیمت میدی، چطوری کارفرما رو میشناسی، یه خود از جزئیات این مدلی با همون بگو و ببینیم چطوریه.
ببین مسئله اینه که تو اول باید خودتو خیلی خوب برند کنی. بچه ها فکر میکنن فریلنسینگ اون عکس خوشگلت که نشستی رو قله کوه هیچ کس هم کاریت نداره داری با لپتاپ کار میکنی، مثلا رفتی شمال رو ویلا نشستی داری کیف میکنی، حالا چهار تا هم آیکون میندازیم و دیگه فریلنسری اینه. ولی فریلنسری اینجوری نیست. اگه واقعا کسی هستی که شما 178 ساعت بعد برای یه نفر کار کنی در مختاب شما پول بده توی ایران، ساعت کاری اینجوریه 178 ساعت 174 ساعت همچین ساعتی، اگه شما واقعا آدمی هستی که بدون اینکه زور بالا سرت باشه، بدون اینکه کسی به چیزی بگه، واقعا 178 ساعت بشینی برای خودت وقت بذاری کار کنی، فریلنسر موفقی هست. حالا طرف من میگه که خب چجوری من مثلا این کارو بکنم؟ میگم ببین تو باید سوشال قوی داشته باشی. مثلا در شاخه ما آقا شما باید دریبل قوی داشته باشی، دریبل قوی داشته باشی، بی همس قوی داشته باشی، اینستاگرام قوی داشته باشی، نمونه کارهای قوی تولید کنی، کانسپت های خوبی بزنی، کیس استادی خوبی رو انجام بدی.
آره.
داشته باشی.
پس این داستان میشه که چطوری تو کامیونیتی خودمون خوب فعالیت کنیم میشه.
دقیقاً. یعنی اگه میخوای تو کامیونیتی خودت شناخته بشی، ببین یه عالمه آدم وایسادن اینجا. خب تو وقتی میخوای بگی منم هستم، باید بگی آقا برید کنار، برید منم هستم، من اینجام. منم دارم کار میکنم. چجوری؟ با این نمونه کار گذاشتن، با یا تولید محتوا کردن، بالاخره همه اینها تو رو برند میکنه، تو رو شناخته میکنه، آدمو بعد ما رو پیدا کنن دیگه. پرزنت بنده خدا میگه شواف همیشه بد نیست، ما شواف خوب و شواف بد داریم. اینکه تو خودتو نشون بدی، که تو خودتو پرزنت کنی بد نیست. آقا رفتی توی جمعی 20 تا دیزاینر و 10 تا دیولپر نشستن، وقتی میگن مثلا آقای مهدی نظری خودش رو معرفی کنه، شما بلند نشو بگو مهدی نظری هستم دانشجو همین،
یاد بزن
پرزنت کن، آفرین قشنگ من مهدی نظری ام فلان 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 فلان، قشنگ دیگه بگن باش آقا بس بشین، یعنی قشنگ خودتو معرفی کن، بزن همه بشناسن تو رو. اگه میخوای تو این رشته پروژه بگیری یا نه، اگه میخوای بری توی شرکت استخدام بشی یا حقوقی بگیری اصلا با فریلنسری کاری نداری، نه اصلا نیاز نیست خودتو برند کنی. ولی اگه تو فریلنسری کار میکنی و خودتو برند کن.
البته یکم چیزی صحبت میکنی بابا، بحث پوله، بحث درآمده. اگه میخوای خوب پول در بیاری واقعا باید سفت و سخت کار بکنی. یکم شور میگیرن کارو.
آخه من دیدم بچه‌هایی که راضی میشن، مثلا من دیدم به حقوق 12 میلیون طرف راضیه، یعنی با 12 میلیون تومن عشق میکنه، یعنی حس میکنه داره 30 میلیون در میاره. ولی آدمم دیدم با حقوق 100 میلیون راضی نمیشه بازم. یعنی فرق هست بین آدما. خب ما داریم در مورد کسایی صحبت میکنیم که اون یعنی مثلا میگم صحبت خیلی جنرال باشه که صرفا یه دسته محدودی از آدما رو نگم. اگه واقعا بخوای فریلنسر باشی یا واقعا بخوای در کنار کار کارمندیت کار فریلنسریت هم انجام بدی، پروژت هم بگیری که خیلی الان این کارو دارن میکنن، باید تایم بذاری روی پرسونال برندینگت، روی برند شخصی خودت باید تایم بذاری. و یه نکته جالبی در مورد پرسونال برندینگ میخوندم، نوشته بود برند شخصی آن چیزی نیستش که شما در مورد خودتان میگویید، آن چیزی که مردم در مورد شما میگویند. مردم شما رو به چی میشناسن؟ یه پسری که الان مثلا پرسونال برندینگ من یوتیوبر، این احسان عزتی یوتیوبره، پروداکت دیزاینر، یعنی اول میگن یوتیوبره بعد میگن پروداکت دیزاینره، چون به یوتیوبر بودن اول شناختن منو، یعنی اول اومدن یوتیوب منو دیدن. خب من درست اومدم، من دقیقاً همین رو می‌خواستم، می‌خواستم همین اتفاق بیفته. خب پس من درست اومدم. ولی اگه تو داری پرسونال برندینگ می‌کنی، برندسازی می‌کنی برای خودت، یهو می‌بینی تو رو به یه چیز دیگه دارن می‌شناسن، داستان داری،
اشتباه می‌زنی داداش.
آره داری اشتباه می‌زنی، یعنی باید کارتو درست کنی، برندتو عوض کنی. بعد مثلا بعضیا فکر میکنن از آسمون پروژه میاد. بابا خدا از آسمون پروژه نمیاد. بشینی تو خونه هیچ کاری نکنی پروژه دستت نمیاد. مثلا عکس روز قرمز گذاشتی رو پروفایلش، انتظار داره مردم بیان بهش پروژه بدن. بابا نمیدن بهت پروژه، تو باید خودتو معرفی کنی، تو باید عکس خودتو بذاری، باید قشنگ شناخته شده باشی، تو این سوشال های مختلف فعالیت کنی. نه من از اینستاگرام خوشم نمیاد، از لینکدین خوشم نمیاد، من فقط در تلگرام. خب شما مثلا کی هستی که فقط تلگرام رو انتخاب کردی انتظار داری همه بیان به شما پیام بدن تو تلگرام؟ شما باید از هر سوشالی استفاده کنی، باید بذاری کنار این تعصباتو، باید بذاری کنار این چیزا رو. آقا لینکدینه، من میرم توش اکانت میزنم فعالیت میکنم. آقا اینستاگرامه، من این کارو میکنم، دریبل میکنم، بیهس میذارم، توییتر میذارم، نمیدونم این جدیده چیه، ترز چیه اومده، رو این انجام میدم، رو نمیدونم اون یکی، همه رو میرم. بالاخره کسی که به قول تو میخواد پول در بیاره به این فکر نمیکنه حالا این ماله اون یکی آدم است، این ماله آقا من همه جا هستم، من سعی میکنم تو همه سوشال‌های معروف حضور داشته باشم که بتونم پروژه بگیرم، فعالیت کنم.
آها نکته خوبی گفتی، پس بحث تعصب نگو فقط لینکدین، فقط دریبل، آقا برو به همه چیزای موجودت رو چک بکن که ببین چی مناسب توه، اصلا تو با چی حال میکنی، یا مخاطب خاص تو روی کدوم پلتفرم اینطوری. یعنی اگه احسان عزتی اینجاست به واسطه اینه که احسان رفته مثلا یک سال پیش یوتیوب رو یه خود انگوله کرده، یه خود تلگرام تست کرده، یه خود نمیدونم لینکدین رو تست کرده، کست باکس رو تست کرده، اینا رو همه رو رفته سنجیده، بعد دیده نه احسان مال یوتیوبه، مثلا منبع درآمدش آره. اونجاست، اینم میتونه باشه.
و البته اینم بگم، و من تو همه سوشالا فعالیت میکنم، یعنی من الان تو توییتر هم توییت میزنم، من اینستاگرام هم استوری میذارم، کانال تلگرام هم پست میذارم، تو یوتیوب هم پست میذارم، لینکدین هم حرف میزنم. چرا؟ چون آدما تو همه اینها منو دارن، ولی در نهایت همه میرن به یوتیوب. یعنی الان ما یه گروه تلگرامی داریم 4000 نفرن و کم نیست. خب این 4000 نفر همه میدونن من یوتیوبرم، و این 4000 نفر یه قسمتشون تو لینکدین منو دنبال میکنن، یه قسمتشون تو اینستاگرام منو دارن دنبال میکنن، یه قسمتشون تو یوتیوب، یه سری تو یوتیوب هستن تو تلگرام نیستن، یه سری تو اینستا هستن تو یوتیوب نیستن. یعنی میخوام اینجوری بگم برای بچه‌ها، اهمیتشون اینجوری میخوام براتون نشون بدم، و این خیلی مهمه. بچه‌ها نباید تعصب داشته باشن روی پلتفرم، اصلا پلتفرم اگه بالا بابای منه من تعصب داشته باشم. من اون روزی که بچه‌ها پیام داد احسان تو رو فیگما تعصب داری، گفتم نه، فردا یه چیزی بهتر از فیگما بیاد خب همه مجبوریم بریم سمت اون دیگه، امکان داره این اتفاق
بیفته. باید بریم،
باید بریم. یعنی چی تعصب؟ چی مثلا الان مسلما تو برنامه نویسی هم یه سری تعصبات وجود داره برای بچه‌ها، من هستم دیگه، دوست دارم مثلا سر یه سری چیزا میشینم با هم دعوا میکنن، آقا بالاخره یکیش خوبه دیگه، یا یکیش، یا این دوتا با هم خوبن، یا این سه تا با هم خوبن، حالا هر کدوم که هست. هیچ وقت نمیتونیم تعصب داشته باشیم، و این تعصب کارو خراب میکنه برای فریلنسر اگه تعصب داشته باشه. آقا حالا نه مردم میگن توییتر، نه آقا توییتر برو، حالا یه 4 نفرم اونجا فالوت داشته باشن بد میشه برات، حالا اومدی معدیه که اونجا یه تو رو شناخ یه پروژه خاص بهت بده، حالا توییتر نداشی از دستش دادی. میخوام بگم که از هر راهی برای پرزنت کردن، از هر راه درستی برای پرزنت کردن خودت بعد استفاده کنی توی فریلنسری، یعنی توی فریلنسری بعد این کار انجام بده.
آره خیلی خوب. توی زمانی که فریلنسر یعنی هنوزم که هستی، چطوری فن مذاکره رو یاد گرفتی که در نهایت بتونی با مذاکره کردن یه سری سوالایی رو بپرسی که به چیزی برسی که باید به کارفرمات قیمت بدی، چیزی که تازه کارا بلد نیستن و شاید این یه لمی داره که خودت که یه فریلنسر موفقی، اینو بهتر از هر کس دیگه میدونه. نظرت چیه؟
ببین، مهارت مذاکره کردن با تجربه به دست میاد. یعنی شما انقدر مذاکره میکنی، انقدر تجربه به دست میاری تو مذاکره کردن، تا در نهایت یاد میگیری و از هر مذاکرات باید یه سری نکات بکشی بیرون و بفهمی کجای کار اشتباه کردی. من از همون استپی که توضیح دادم دیگه، اوایل صحبتمون گفتم، من از همون اول داستان رفتم سراغ فریلنسری. من پنیر کیف می‌زدم اون موقع. خب شما وقتی می‌خوای با یکی پروژه کار کنی و می‌خوای بهش قیمت بدی، آدمو فکر می‌کنن، یعنی یه سری از آدمو فکر می‌کنن که اومدن سوپرمارکت. مثلا من به تو پیام میدم آقا ما یه سایت می‌خوام مثل دیجیکالا، چند در میاد؟ انگار من مثلا توی ویترین یه دونه دیجیکالا دارم، میخوام اینو بدم به شما، مثلا شما ببرید. و میگم مثلا در میاد 10 میلیون، شما بده 8 میلیون. و شما چونه بزنی من بهت بدم 6. اینجوری نیست این رشته. خب ولی اگه یه نفر اینجوری به پستمون خورد، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که اجازه بدین بنده با شما صحبت کنم، پروژه شما رو چک کنم، بررسی‌های اولیه رو انجام بدم، بعد به شما قیمت بدم. اگه این آدم واقعا دلش بخواد به تو پروژه رو بده، میاد باهات یه جلسه، یه میتینگ میذاره، شروع میکنه برای توضیح دادن، مستندات مورد نظر رو بهت نشون میده، خواستش رو میگه، چیزایی که انجام شده رو نشون میده و همه این چیزا، و شما رو آگاه میکنه نسبت به این پروژه. و بعد شما میری بررسی میکنی، حالا اگه دوستی داری که تو این رشته با تجربه تره به اون میفرستی، از اون نظر میخوای، بعد دوباره خودت چک میکنی، بررسی میکنی ساعت کاری که نیاز انجام بدی، هزینه‌ای که باید بکنی، در نهایت یه هزینه‌ای رو اعلام میکنی. ولی خیلی بچه‌هاش فکر میکنن بعد همون لحظه قیمت بدن. آقا اصلا همون لحظه قیمت ندید، چون یا قیمت پرتی میدی، بعد اون آدمی که بخواد بیاد فقط از توی قیمت بگیره و بره، با این که تو برگردی بگی آقا بیا با هم صبح، نمیاد، چون این اصلا نمیاد، اصلا این پروژه نمیخواد، این الکی اومده یه چه قیمتی از تو بگیره بره. یعنی چی میگم؟ ولی اونی که واقعا پروژه بخواد، تایم میذاره واسه پروژهش، میاد به تو توضیح میده یا یه داکیومنت برات ارسال میکنه، میگه من اینو میخوام، این داکیومنت وجود داره. اول باید یه فیلتر بذاری اینا رو رد کن. بعد که فهمیدی چه اطلاعاتی میخوان، بشینی بررسی کنی ساعت کاری که باید بذاری، میزان در واقع نیرویی که نیازه برای این پروژه قرار بدی و اینا، همه رو اندازه‌گیری کنی، یه مبلغی بگی. همیشه هم یه مبلغی بازه‌ای بگو، چون بازم نیاز به اطلاعات بیشتر داری. یه مبلغ سمون بکن، از این مبلغایی که یک کلامه، نه مبلغ بازه‌ای. مثلا من فکر میکنم، من همیشه اینجوری میگم، من میگم من فکر میکنم که بین 10 تا 15 میلیون تومان این پروژه هزینه برداره برای شما، و طرف اینجوریه که اوکی. چون معمولا اگه یک کلام بگی، نمیتونی دیگه بالاتر بری، نمیتونی پایینتر بیای. اگه بفهمی پروژه مثلا بیشتر کار میبره، نمیتونی یهو قیمتتو خیلی ببری بالا. ولی بازه داشته باشی، یه گپی برای خودت میذاری که یا بیاری پایینتر یا ببری بالاتر.
پس به مرور این قیمت، نحوه سوالات، اون لم کارفرما دستت میاد. یعنی شاید خودت هم بودی که کارفرمای طرد شده یا یه قیمت عجیب غریب انداخته، آیا داشتی همچین چالشایی رو؟
آره خیلی خیلی شده. کارفرما من پیام داده آقای عدلتی، ما میخوایم شما یو آی سایت ما رو دیزاین کنی، چقدر میشه؟ بنده فروشگاهی بوده، بنده گفتم 50 میلیون. و اینجوری بوده که همکارتون با 5 میلیون میزنه. بنده هم اینجوری بودم که بفرمایید. گفتم بفرمایید همکارم بزنه دیگه، دستش درد نکنه. من نمیتونم بزنم با 5 میلیون. یعنی من ترجیح میدم بشینم محتوای ویدیو، یعنی باید همیشه یه پلن دیگه‌ای به جز این داشته باشم. من ترجیح میدم بشینم ویدیو یوتیوب درست کنم تا اینکه 5 میلیون بگیرم یه ماه واسه پروژه شما وقت بذارم. یعنی من یکم قیمتام، آره قیمتام یکم بالاه، و برای کارفرماهایی که میخوان پروژه ای رو شروع کنن و صرفا یه چیزی میخوان، چون من پروژه یو آی هم مثلا کامپوننت بیس وریبل میزنم، استایل بندی میکنم، فلان میکنم، بسال میکنم، اوتولیات میزنم، ریسپانسیو، همه کارا رو انجام میدم. آقا یه نفر میاد میگه نه استایل میکنم، نه کامپوننت میکنم، نه اوتولیات میکنم، اینقدر میگیرم. آقا اون بزنه، من نمیتونم اینجوری دیزاین بزنم. یعنی نمیخوام بگم اون اشتباه میکنه، اون توی مقطعی میتونه این کارو بکنه، من الان نمیتونم اون کارو بکنم. و به کارفرما این موضوع رو میگم، میگم من اینا رو انجام میدم انقدر میگیرم. و میگه آقا من اینا رو نیاز ندارم. میگم خب باید با یکی دیگه کار کنیم، من نمیتونم اون کارو انجام بدم.
یعنی برای خودت محدوده در نظر گرفتی که کارفرما هر چیزی رو نخواد بهت تحمیل بکنه.
آره، از یه جایی به بعد این اتفاق افتاد و اولش اینجوری نبود. از یه جایی به بعد که دیگه تو یواش یواش پروژه میگیری و یواش یواش تعداد پروژه‌ای که سمتت میاد زیاده، میای واسه خودت یه ارزشی میذاری، میگه این پروژه از این ارزش پایین‌تر من انجام میدم. چون من پروژه کم ارزش که انجام میدم واقعیت پول کمتری میگم، کد نمیشه، اصلا لانچ نمیشه، انگاری که طرف یه طرف فقط زده و تموم دیگه نمیشه.
این نکتهشه پس
میدونی؟ آره، من میگم کسی که واسه دیزاین هزینه خوبی میکنه 100% میخواد این پروژه رو اجرا کنه، و کسی که من دیزاینش میزنم یعنی میخواد من کار بکنم با. و خیلی وقتا هم اینجوریه که آدما میان میگن قیمت شما تنده، ما با شما کار نمیکنه. منم اصلا ناراحت نمیشم، میگم بله قیمت من به درد مثلا شرکت شما که اصلا شما نمیدونی آیتی چیه نمیخوره، شما باید بری الان با یه جونیور کار کنی، یه طرحی برات بزنه خوشگل، بری اونو بدی کد کنه.
من مثلا این از هر جمع دیگه خیلی بدتره دیگه.
آره میگم شما، بعد یارو مثلا ناراحت میشه میگه نه من، میگم آقا اگه میخوای من انجام بدم، من نوعی قیمتم اینه، یه قسمتش هنرمه، یه قسمتش حرفمه، یه قسمتش هم برندمه. آقا بالاخره یه فرقی وجود داره دیگه، آقا فلانی این دیزاینو زده، فلانی اون دیزاینو زده، یه فرقی تو برند هست. دارم میگم آقا من واسه مهم نیست، آقا احسان قیمتش واسه مهم نیست، فقط میخوام شما کار کنی، شما بالا کار باشی. میگم خب منو به قولی ها گفتنی میگم پول خوب به من بده، من واسه دیزاینم میزنم. چون بالاخره ما پول میگیریم کار میکنیم دیگه، آقا ما واسه کسی بدون پول که بخوایم کار کنیم ویدیو یوتیوب میسازیم، مثلا ویدیو یوتیوب میشینیم وقت میذاریم میسازیم، ما برای پروژه ملت پول میگیریم، یعنی این یه فکتیه، یه داستانیه. بعضی شرکت ها دیدی میگن ما یه خانواده ایم مثلا، اینا رو میگن ما راحت تر اونجا کار کنیم، نمیگن که به ما پول ندن، به خدا به ما پول میدن اونجا کار میکنیم. پول ندن میشیم میام خونه، خانواده کیلو چنده، خدایی به من پول ندن جای کار نمیکنم.
اگه جای فهمیدی که میگن که ما یه خانواده ایم همونجا فرار کنیم.
حالا اینا چیزایی که حالا مثلا تو شوخی و اینا میگن، ولی خب خیلی شرکت ها استارتاپ ها ما رفتیم هم بهمون پول میدن هم دل میسوزونیم کار میکنیم، پول ندن کار نمیکنیم، دلم نمیسوزونیم، آقا پولمونو بدونیم یه چیز طبیعی.
آره چقدر خوب. چند تا نکته آخر میخواییم، چند تا رفرنس کانال خوب ببینیم، از کجا ایده میگیری، چطوری الهام میگیری، به همون بگو.
ببین برای اینکه بچه ها بخوان، یا اگه کسایی که میخوان یا UX رو یاد بگیرن، دو تا کتاب معرفی میکنم، خیلی کتاب های جذابیه. یکی کتاب User Experience Elements of User Experience آقای گرته، فکر میکنم 2013 یا 2011 نوشته شده، خیلی کتاب خوبیه. میاد شروع میکنه در مورد UX دیزاین صحبت میکنه و میگه اصلا داستان UX کجا شکل میگیره، چه بخشهای مورد نیازه، چه بخشهای مورد بررسی قرار میگیره. و یه UX فاندامنتال آقای نورمن فکر میکنم که اونم کتاب خیلی خوبیه. اگه بچه که اهل کتابن، بچه که اهل کانال یوتیوبن، اگه فارسی بخوان کانال یوتیوب من UI بیشتر درس میده، طبیعتاً UXش هم تازه شروع شده، کانال یوتیوب امیر تقی‌آبادی، نیایش ملکی، اینا کانال خوبیه و بچه ها میتونن بهش مراجعه کنن. کانال انگلیسی هم میتونم از کانال های مثل NNG و کانال IDF، اینا کانال خوبی هن. و دوباره تو خارجی ها میسکو خیلی UI خوبی درس میده، اینا رو میتونم معرفی کنم. و در مورد گروه ها، اگه بچه ها دوست دارن مثلا تو گروه های تلگرامی ورود کنن، گروه خودم هست، خیلی گروه خوبیه، بچه ها در واقع هستن داخلش، گروه مختلفی مثل UIUX گروه هست، میتونن سرچ کنن، ایران UIUX هست، میتونن سرچ کنن، وارد این گروه ها بشن. و در مورد دوره هم دوره نمیگم، من معمولا دوره رو میتونم بگم الان دوره کی خوبه، ولی معرفی نمی کنم، چون
خب خودت رفقای زیاد هرچی خودت تجربه کردی
زیاد. ببین رو من دوره نرفتم، شاید باورتون نشه، من هیچ دوره ای ثبت نام نکردم تا الان در مورد UIUX و نرفتم و نمیدونم، ولی میدونم چه دوره های خوبه ولی نمیگم، به خاطر اینکه دوستای زیادی دارم که دوره برگزار میکنن، خیلی زیادن و انتظار شاید داشته باشن من الان اسمشون رو بگم و من نمیتونم بگم، نمیگم. مثلا یه دونه رو معرفی کنم به 99 نفر بقیه شاید ناراحت و عمر هم میگفتی دیگه.
خب پول تبلیغاتشون رو میگیریم، فاکتور داشت
میرسیم، خب پیام بدی داخل این پادکست تبلیغ
میکنم. عالی. خیلی خوب. نکته چیزی هم مونده؟ توصیه‌ای و حرفی که از طرف خودت بتونه برای انتهای پادکستمون خوب باشه، برای کار، برای که گوش میدن و عاشق UI/UXن و دوست دارن که ازت بشنون؟
اولا خیلی تشکر کنم ازت که این فضا رو ایجاد میکنی و این پیگیری ها رو انجام میدی و دعوت میکنی. من خیلی تشکر میکنم از دعوتت، کار ارزشمنده. امیدوارم بچه‌ای که گوش میکنن حالا با لایکشون، کامنتشون انرژی بدن، چون واقعا محتوا درست کردن به همین لایک و کامنت و ویوهاشه که به آدم انرژی میده. هیچ چیزی اندازه اینا به آدم انرژی نمیده. من خودم بچه‌ها میان تو یوتیوب کامنت میذارن، خیلی خوشحال میشم و باعث میشه ویدیو بعدی رو با انرژی تر ریکورد میکنم. امیدوارم کسایی که این پادکست رو گوش میکنن حداقل یه جوری این کامنت رو بذارن، برات لایک کنن، ویو کنن یا هر چیز دیگه ای و برسونن این پیامو که آقا ما لذت بردیم. و امیدوارم لذت برده باشن حداقل از صحبتی که ما هم کردیم. بیشتر خاطره گفتم بود، خیلی مسائل فنی و طبیعتا تو پادکست در موردش نمیشد صحبت کرد. ما سعی کردم بیشتر خیلی خودمونی صحبت کنم. نکته پایانی این که بچه‌ای که کلاً دوست دارن وارد UI/UX بشن و کلاً میخوان بیان توی این رشته، بدونن که اینجا بهشت برین نیست، اینجا مدینه فاضله نیست. و خیلی‌ها فکر میکنن آره دیگه میرم مثلا یه دوره UI/UX شرکت میکنم، 6 ماه آموزش میبینم دیگه رفتم، دیگه من الان اسنپ استخدام شدم، ماهی 5 میلیون حقوق میگیرم. همچین خبری اینجا نیست. اگر نمیدونم رویا فروشی میشه بهتون، اگه فکر میکنید بیاید توی این رشته دیگه هر مشکلی تو زندگیتون داشتید قرار حل بشه، مشکلات اقتصادی قرار هم این چیزی اینجا نیست. اینجا خیلی باید تلاش کنیم. 12 سال درس خوندیم و با مدرک دیپلم هیچ جا کار بهمون نمیدن. هیچ جا مدرک دیپلم الان ارزشی نداره و ما نمیریم بگیم 12 سال من درس خوندم هیچ جا به من کار نمیدید، بعد انتظار داریم تو 6 ماه مثلا بریم یه شغل بگیریم یا UI/UX دیزاینر بشیم ماهی خدا تومن درآمد داشته باشیم. خیلی باید سختی بکشین، خیلی باید اذیت بشین. و من اصلا دوست ندارم بگم نمیدونم اینجا عشق و حاله، بیاید بشینید نگاه کنید. بعضی از این کلیپ ها رو درست میکنن تو اینستا، میگه UI/UX دیزاینر دکمه رو از این ور میبره اون ور، از این ور میاره این ور، بعد دیولپر داره همینجوری کد
میزنه. یعنی فوش میدن فوشه که
اینا فانه. آره اینا همش فانه بچه‌ها، اینا شوخیه. UI/UX دیزاینر این کارو اصلا وظیفه UI/UX دیزاینر نیستش که این دکمه رو از این ور ببره اون ور. این کلی تحقیقات کاربر میکنه، کلی میره با کاربر سر و کله میزنه. و خود دیولپرها اینجوری نیستن که بگن UI/UX دیزاینر به درد نمیخوره. ما الان بچه دیولپرمون اینجوری هن که آقا UI/UX دیزاینر تو مجموعه نباشه ما نمیایم اونجا. چرا؟ چون میان میگن فلان سفر رو بزن، دیولپر میگه خب من چه شکلی بزنم، مثلا این چیه، اصلا برای چی باید بزنم، چه اینپوتی اینجا وجود داره، معماری اطلاعاتش چیه، خیلی چیزا معلوم نیست و دیولپر نمیره تو اون مجموعه. و الان دیگه یکی از مهرهای کلیدی شده UI/UX دیزاینر تو هر استارتاپ و تو هر بیزینسی و بیزینس آی تی منظورم که با کاربر سر و کار داره. و اینکه بچه‌ها فکر کنن با یه دونه دوره، با یه دونه پکیج، آی رفتم کانال یوتیوب احسان عزتی رو دیدم الان میتونم برم UI/UX دیزاینر بشم، آقا این اصلا اشتباهه. شما باید خیلی تلاش کنی، خیلی کار کنی و با یه دوره اصلا موفق نمیشی، با یه دوره اصلا قرار نیست تو آدم خیلی خفنی بشی. یه سری سری نمیمونه من الان برم یه دونه پکیج زبان انگلیسی بخرم بعد بگم من دیگه الان میتونم انگلیسی حرف بزنم. نه آقا، من باید بشم کلی وقت بذارم، تمرین کنم، تلاش کنم تا به اون درجه برسم. بچه این که تازه وارد این رشته میشن، اصلا اینجا مدینه فاضله نیست. اگر قرار بود اینقدر راحت همه به نتیجه برسن همه میرسیدن، اگه قرار بود اینقدر راحت همه به درآمد بالا برسن همه میرسیدن، و اگه قرار بود اینقدر همه راحت UI/UX دیزاینر بشن، مطمئن باشید الان تو شرکت ها حقوق خوب به UI/UX دیزاینر نمیدادن. پس اگه میخواهید برید توی شرکت خوب حقوق خوب بگیرید، باید خیلی قوی بشید، خیلی بلد باشید، منابع رو بخونید، مغرور نشید، اعتماد به نفستون رو از دست ندید، ببرید بالا ولی مغرور نشید. و اینکه همین، خیلی خوشحال شدم، مرسی از اینکه دعوت کردید.
منم همینطور ازت. بس مهاجرت نداری؟
نمیگم پادکست در مورد صحبت نمی‌کنم. اسپویلش
نمی‌کنی. بخیر بعد پادکست صحبت کنم. بعد. خیلی خوب دارم
میگم. خوب نیست بگم که آره، میدونی چون خوب نیست بگم که حالا چه بعد، چون خودم خیلی اینجوری هم که تصمیمات شخصیمو جای نمیگم. کلاً تو سوشال و حالا جای دیگه صحبت هم باش نمی‌کنم.
اوکی. خیلی خوب. ممنونم ازت که توی پادکستمون حضور داشتی. کلی از تجربیاتت باهامون به اشتراک گذاشتی و انتقال دادی. امیدوارم که برای آدمایی که پادکست رو گوش میدارن این محتوا رو میبینن و حالا هر مورد دیگه توی جاهایی که امکانش هست، برای بچه‌های کامیونیتی دیزاین و افرادی که متخصصن کلی براشون خوب باشه، چیزهای جدید یاد گرفته باشن و حالشون خوب شده باشه تو مرحله اول. مرحله بعدی میاد به مرور طبیعتا. ممنون که دعوت من پذیرفتی، امیدوارم مرسی. که توی شاید بکنم. توی یه پوزیشن بهتر یا شاید هم خارج از کشور قسمت پادکست قسمت بعدی پادکست رو باید ضبط کنم و کلی از تجربیات فوق‌العاده جدیدت با همون به اشتراک بذاری. دمت گرم احسان جان، متشکرم ازت.
به امید خدا، مرسی. من تشکر میکنم و خدافظی میکنم از همه شنوندگان عزیز این پادکست.
خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا حافظ.
خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای پادکست همراهمون بودید. امیدوارم که تا اینجا و این قسمت از پادکست کلی چیزهای جدید و مطالب مهم و ارزشمند یاد گرفته باشید. در ضمن نظرات و انتقادات شما در جهت اینکه بتونم پادکست رو بهبود ببخشم، هم از نظر کیفیت هم از نظر مهمونهایی که دعوت میکنم، خیلی خیلی بهم کمک میکنه. پس این لطف رو از من دریغ نکنید و هر جایی که ممکنه، چه توی پیوی شخصی توی تلگرام یا توی کامنت ها و هر پلتفرمی که قرار منتشر بشه، حتما نظرتون رو بیان کنید که باعث بهتر شدن و بهبود این پادکست خواهد. در ضمن اگه فکر میکنید که این مدل پادکست و این مدل محتوا به دردتون خورده و یک قدم و یک ذره در جهت بهبود مشکلاتتون بهتون کمک کرده و کلی چیز جدید یاد گرفتید، حتما حتما برای دوستاتون و آدمایی که فکر میکنید حالشون خوب میشه، فکر میکنید مشکلاتشون حل میشه و کلی توی مسیر برنامه‌نویسی پیشرفت میکنن، بفرستید تا اونا هم ببینن و کلی استفاده کنن. دم همتون گرم. ارادت تا پادکست بعدی. بدرود.